رحمان الرحیم، خب ما یک کلیاتی رو گفتیم جلسه قبلا، وارد اون بحث استیت و اینا شدیم، یه در از بحثمون دور شدیم از بحث هستیم. تو البته دور نیا کردم، ما این بحثی من دارم از این بحثی که باب اینه که از بحث داریم بیرون. دانشجوارم کلا دانشجو جماعت هم تخصصش اینه که کمک کنه که بحث پیش نره که حجم امتحان کمتر بشه. خودم هم دانشجو بودیم، اینا رو بلدیم، ولی حالا دیگه چیکار کنیم دیگه. من چی؟ از همون سوال ترک کنم، اینم یه روشی. یه نکته مختصری و ایشون همون اول مقدمه که ما با سرعت رد شدیم گفته، من یاد داشتم کرده بودم مثل که جلسه قبل نگفتمش، اونم اینه که تقریبا همون صفحه 20 این کتاب، ایشون که دو تا مدل اصلی درباره حالا علم و نگاه، من این به ادبیات خودم میگم که شاید راحت تر باشه، یه تذکر خوبیه تو حوزه کسی که میخوام وارد بحث معرفت شناسی و جامعه شناسی معرفت بشن. این است که وقتی ما صحبت از معرفت میکنیم یا علم میکنیم، یه تقسیمی توی فضای ما سمانه خیلی رایج همه تو میدونید، میگید آقا جون این معرفت یا تصور یا تصدیق، درسته؟ کلاسیک کارمون اینه که واضحات رو زیر سوال بده، حواستون باشه، انتظار داشته باشید قرار زیر سوال. این درسته؟
نه، تقسیم ها فرمانه باید چیز باشه.
چه؟ همون از کل اصلش رو زیر سوال دارم. آیا مقسمش چیه که این دو قسم تصور و تصدیق؟ میگه معرفت و علم. یکم تأمل کنید روی معرفت دو قسمه، تصور و تصدیق. واقعا اینجوریه؟ اون مقدار که من این در واقع خودم هم تأمل تو همه ایشون رو بگه اصلا دو تا مدله، نه این دو قسمه. ببینید دو تا قسم یعنی مقسم مشترک، دو تا مدل یعنی دو تا الگوی متفاوت. چی ادب این خلط بحث زیاد رخ میده، مثلا شاید اوجش تو قرب تو هگل، که ماها خودمون ادبیات سنتیمون وقتی در معرفت یا علم فهم بود در من تقریبا مترادف به کار بنیم دیگه، تو سنت ما معرفت های مون به معنی تو سنت فلسفیمون وقتی در معرفت های صحبت کنیم، گاهی وقتا اساسا ذهنمون از جنس تصوره. مثلا شما میگه بودون وجود ذهنی، بحث وجود ذهنی یا مثلا صورت حسی خیالی عقلی، تو بحث درباره معرفت دیگه واقعی وجود معرفت که ما مبحث کردیم، اینا از کدوم مقوله است؟ تصور تصدیقه؟ تصور اصلا هیچ رنگ و بویی از تصدیق نداره، چون که وجود ذهنی داره. وجود ذهنی داره یعنی چی؟ یعنی یک امر منفرد معینه چیز. از اون طرف شما میگیدون اصلا علم ما چیزی داریم که مطابق با واقع باشه، چیزی که مطابق با واقع نباشه علم نیست. خب این علم یا این معرفت نیست، این کدوم معرفته؟
تصور
هم رو بگن تصور مطابق با واقع
میگه دیگه، بولایی هم رو بس داره
که چی؟
تو تصور هم مثلا تصوری که حتی خودش هم چند دسته میشه دیگه، این تصور یه تصور با واقع انگار داره،
این از اون مایی داره
آیا تصور هم میگین این حال وارد دعواشه دعوای سنیه. من شما میگید مثلا تصور وجود ذهنی داره، این وجود ذهنی تو وجود ذهنی مثلا مثلا بر سراغ صورت خیالی، بعد به سراغ صورت مخیله، اصلا حیثه بحثی که تو فضای وجود ذهنی که دیگه که نهایتا داشتیم دیگه، بحثی که وجود ذهنی شما دارید میخونید، می اصلا توجهی به حیث مطابقت دارن یا نه؟ اصلا یعنی صورت حسی، بعد این صورت حسی اگه انقطاع از خارج پیدا کنیم چه صورت خیالی؟ خب صورت خیالی که صورت خیالی معرفت و علم این داشته، علم و معرفت توضیح میدید یا در چیزی دیگه صحبت میکنید؟ بس صورت خیالی اصلا شرطشه که انطباقی با چیزی داشته باشه؟ چی؟
صافی که در برای باشه انطباقی نیست که اگر علم رو داره میگه داره هست شما
همین دارم میگه نکته من میگم نیابه دو گونه بحث به نظر میشه، بقولش دو تا مدله، یعنی بخش وارد دانش میشن وارد معرفت میشن اولا و به ذات توجهشون به تصوره، بخشی جا وارد بحث معرفت میشیم اولا و به ذات تصور و تصدیقه، و آیا تصور و تصدیق یه مقسم مشترکی دارن؟ یا نه اینا مقصدشون مشترک نیست، گویی که دوتاشون آدم که خب یه جور معرفت هم دیگه، یه شناخت هم دیگه، ولی خواهد شناخت اون شناخته چی چیه که هم تصور هم تصدیقه؟ مقصد با تو اخوان حضور داشته باشه دیگه، اون چیه که هم تصور هم تصدیقه؟ یه چیزه یا نه دو مقوله است، دو کار مختلف ذهنه. نمیخوام موضع بگیرم قطعی ها، فقط میخوام یه توجه بدم که خیلی از بحثا که این مثلا من تو این جامعه شناسی معرفت فکر کنم چند مورد یادداشت کردم. ببینید مثلا شما وقتی با حیث تصور خیلی محل بحثتون میشه این مسا، این مسئله که نسبت معنای ادراک شده با ساختارهای اجتماعی. مثلا اون موقع مثال سبزی که من دادم عدیه، یعنی سبز اصلا نمیخواستم سر صدق سبز صحبت کنم، مفهوم سبز تو ذهن ما چی چیه؟ با آبی چه فرقی داره؟ یا تو نسته که سبز آبی رو که میدادم، یعنی خود این مفهوم رو بایستادیم، این مفهوم چجور مفهومیه؟ این قد بزرگه، کوچیکه، تو سبز آبی جا میشه، آبی تو سبز، اما یه با شما درباره اثرگذاری جامعه بر معرفت صحبت میکنید، میگه شما تو جامعه طبقاتی به دنیا آمدید اینجوری فکر میکنید، بحث اثرگذاری اجتماعی تو بحث اثرگذاری اجتماعی به شدت رنگ و بو بحث تصدیقه، ولی که همین دوتان باید به هم مرتبط ها، یعنی میگم من توی ویدیو داشتم از رو خود تصور داشتم میرفتم تصدیقاشو برای خراب میکردم. اگه یادتون باشه صفحه 20 ایشون میگه معرفت سلام داریم، معرفت تجسمی، معرفت گزاره‌ای. من بودم میبینم به نظر من همینه، یعنی ایشون اگه همون نیا کنین، این من ایشون، این آقای کنون، این آقای فروغی، محمد علی فروغی، آدم ما چه درس انسان شناسی داشتیم چند دو سال پیش اونجا بود گفتم این آدم فوق العاده بوده، از جمله فوق العادگیاش میشه که محمد علی فروغی رو این از اعوان انصار شاه، یعنی فوق العاده آدم نابغه ای بوده، حالا توی بیدینی و توی الهاد و اینو نابغه بوده. حالا اونجا هم گفتم این کتاب سیر حکمت در اروپا رو که نوشته، خیلی ها یکم استادای فلسفه غرب هم میگه خیلی ها برگشتن ببینن از چه کتابی ترجمه کرده، این کتاب خیلی مهمی که میاد غالبا طرف نمیگه این کتاب غربی هم داره ترجمه میکنه میاد دیگه، حالا ترجمه روان میکنه، این ترجمه آزاد مثلا اغلب بحثای من یادم خیلی دستای ملکی و نای سروش بعدا ما کتابشو پیدا میکردیم که مثلا اینو خیلی بحثش مطرح بود، مثلا فلان مطلب گفت، مثلا بحث علم الدین آقای ملکی یا نه کتاب مثلا فلان کتاب بود، نمیواد کتابو ترجمه کنه ها، اونو میخوند تدریس میکرد و طرف میکرد عجب این تتبعی داره، اینجور چیزا زیاد رخ میده تو این چیزا. مثلا درس انسان شناسی که دارم مثلا آقای فکوهی از خیلی معروف یه کتاب تاریخ عقاید چیز داره، بعد یکی دیگه از همین اساتید انسان شناسی کتاب اصلی اینو ترجمه نکرده، کتاب اینها ولی کتاب ترجمه کرده، بعد شما میرید مثلا که من میخونم بعد رفتم دیدم که آقا این معلومه این کتاب جدا دستش بوده داشته میرفته اینو بحث میکرد. این سیر حکمت در اروپای فروغی رو استادم گفتش که ما هرچی گشتند، خیلی فروغی هم خود دشمنم داشته، هرچی گشتند نتونستن پیدا کنن، یعنی ظاهرا خودش نوشته. اون یکی چیز قشنگ فروغی این معادل سازیاشه، معادل سازیاش فوق العاده است، یعنی به لحاظ فرهنگی یه معادل بیاره مثلا از همون قسم آنتروپولوژی رو، بعد آقای صدیقی سال 1340 خورده 48 همین ترجمه انسان شناسی رو میذاره براش، آقای چیز اون موقع گفته بوده مردم شناسی، بعد اثنولوژی رو الان میگن مردم شناسی، ایشون گفته بوده نژاد شناسی، بعد شما وارد میشین این ترجمه که آقای فروغی کرده خیلی دقیق، هنوز که هنوز الان اون اصلا درست بود، این اشتباه کردن الان گفتن انسان شناسی مثلا. حالا اینجا هم الان میخوام بگم این آقای و اون آقای فروغی معلومه که توی فضای فلسفه اسلامی دارن کار کرده بوده، یعنی مثلا معادل. حالا جالبه مثلا تنها کتابی که من دیدم توی این فلسفه غرب که اینجوریه کتاب فروغه، دیگه بعدش من کتاب ندیدم، یعنی همین کتاب ترجمه شده. شما مثلا الان کتابای رایج فلسفه غرب نیا کنین میگن آناکسیمندر، گورگیاس، آناکساگوراس، اینا هم اسمایی که انگلیسیشو ترجمه میکنن. آقای فروغی تو کتابش میگه آنا، اسمایی که ملا صدرا و اینا به اینها میگفتند، یعنی تلفظ هایی که، یعنی شما الان باید ببین آناکسیمندر کی بوده، یعنی تلفظ مثلا ارسطاتالیسم می مثلا چیز ارسطو هم شاید بگن فلسفه، ولی حالا ارسطو خیلی معروفه شه، ولی اون کلماتی که خیلیشون چیده یک حالا الان کلمات چی یادم نمیاد که شما مولا صدر اینا رو خونده باشید گاهی وقتا به یونان باستانی اشاره میکنن و اسمای رو میبرن، این همون اسما رو دو اون معنیش به کار برد، بعد بحثشون خیلی به هم نزدیکن، بعد یعنی الان شما همین دارو بذاری همین الان ابتدا بسا که این مثلا آناکسیمنس و آناکسیمندر این دو نفرن توی یونان، شما الان توی عدد مولا صدر بذاری نمیدونی لزوما کدومشه، ولی نه فروغ میدونه، یعنی وقتی که گزارش میکنه اینو درست این کلمه میذاره، اون درست اون کلمه میذاره، یه چیز. حالا گفتم اون ایشون آدم نیده، بعد گفتم ایشون مثلا خب معلومه فلسفه اسلامی نش کار نکرده، راستا قبول نداره این بحث، معلومه اصلا سیاق کتاب معلومه، بعد توی معادل سازیش مثلا من جایشون بودم اینجا اگه میگم به جای مدل تجسمی و مدل توضیح رو بخونید، مدل تجسمی، مدل گزاره‌ای، تو صورت به تصور و تصدیق، مدل تصوری، مدل تصدیقی. خیلی مطلب رو بخونید ببین همین رو میخوان اونا بگن. ولی این آلمانی داره میگه ها، ولی این کلمه تو سنت ما خیلی راحت این منظور رو میتونه منتقل کنه تا بگه مدل تجسمی، مدل گزاره‌ای. خب این که ایشون میگه، میگه مثلا برخی کانت، مثلا امثال کانت عمدتاً با این سر و کار دارن، ولی مثلا لایبنیس، ارسطو لایبنیس رو میگه، ارسطو لایبنیس قالعا با این یکی سر و کار دارن، مدل تغییرشون به این نازل. خب یه تذکر بود تو کلیت بحث، این گوشه ذهنتون باشه، بحث معرفت شناسی رو میخونید، اینا دو حیثیت ظاهرن، این که لزوما یه مقسم واحدی در کار باشه، من که تا حالا چیزی بیرون نکردم براش، حالا اگر کسی پیدا کرد بعدم بگید. چی؟ میخوام یعنی معرفت چون اینجور چیزیه، بعد افراد که میرن در روی معرفت دست کنن، چه فلاسفه، چه جامعه شناس معرفت، چه دیگران، خلط بحث زیاد میکنن.
یعنی یه ما خدا رو از این بحث میکنیم که چجوری فضای اجتماعی موج به تزمین میشود.
یعنی گاهی وقتا مثلا میگیم آقا آره، یعنی گاهی وقتا داره تصور جامعه داره تصور ما رو باهاش دستکاری میکنه، گاهی وقتا جامعه داره تصدیق های ما رو دستکاری میکنه. مثلا الان میرسیم مثلا این ایدئولوژی ها و اینا که چی؟
من که هر جفتش مسئله مطابقت هم هست.
حالا مطابقت تو اینجا یه مقدار ببین، تو اینجا مطابقت خیلی سرراسته تو تصدیق،
تو یا مثلا جامعه شناسی معرفت هم مسئله اشتراک بین افراد تو هر جفتش هست.
اشتراک بین خودم یه باشم که اشتراک بین افراد، یه بار مطابقت اشتراک بین افراد،
جامعه شناسی معرفت اشتراک دیگه.
جامعه شناسی توجه تمرکز
هم تو تصدیق هم تو تصدیقش هم
معنی میده. بله معنی میده، نه گفتم معنی نمیده، گفتم دو تا بحث هست، دو تا بس خیلی وقتا تمرکز بس یک اصلا ذهنیت معرفت این یکیه. این گفتم اوج خلط اینا تو هگله، تو حالا وارد بحث هگل بشید، هگل کاملا تصور تصدیق رو هم خلط کرده، یعنی مکرر توضیحاتی میده که شما اینو با ادبیات تصور میاره تا تصدیق سر در میاره، یا تصدیق میره به تصور سر در میاره تو بحث معرفت اینو که مطرح میکنه. این حالا یا بحث هگل بشه اونجا نشون میدم موردی که ببینید چه جوری داره بحثا خلط میشه با هم دیگه. مثال خلطی که خود ما خیلی رایجه بینمون اینه که بگیم که اشتباه نرزه محاله، یعنی وجود عدم هم جمع میشه. اشتباه نرزه محاله اولا و به ذات سخنیست در حوزه تصدیق، وجود و عدم اولا و به ذات سخنیست ناظر به تصور. برای همین شما میتونی قائل بشه وجود عدم رو هم جمع نشه، یا بشه در این اشتباه نرزه این رو محال بدونی، یا
که داره وجود نداره تصدیقی
باید بگیم، نه تصدیقی وجود داره دارد نداره، نه وجود عدم، نه اونجا که یکی اون دوگانه که من یادتونم گفتم که بله خیر، بله خیر ها تصوریه بچه
اونجا منظورش
رو
نمیده، منظورش
هم
نیست
هر دوزمان. چرا این مثلا مثال بزنم، دعوایی که سنگین شده بعد شما این توجه کنید دعوا مرتفع میشه، میگن آیا تو گزاره الماهیه من حیثویه لیست الاهیه لا موجوده ولا معدومه ارتفاع نقیزه این رخ دادی یا نه؟ این مثال خیلی خوبشه. میگن چرا ارتفاع نقیزه اینه؟ چون هم گفته موجوده هم گفته معدومه. درسته گفته موجود است، معدوم است، اما موجود و معدوم چی رو دیده؟ دو تا مفهوم دو شقی که موجود معدوم تصوری، که این دو تا تصور در مقامه. آیا موجود معدوم یعنی موجود لا موجود؟ یعنی حکم به لحاظ تصدیق ارشمای نقیزه هیچ مون برده ازش نمیده، اما تو فضای تصوری بیاد به لحاظ میشه مناقشه کردیش. یعنی شما میتونی بگه نه این تصور هست نه اون تصور هست، اما اگه شما این تبدیل به گزاره گفتی این موجود هست و موجود نیست، وقت دیگه ارشمای نقیزه خیلی مستقل میشه. خب این فقط یه تذکری بود دیگه. اما مخصوصا حالا کجا کارو سنگین ترش کنید، فلسفه ما این توی دوم که دارم میگم فلسفه ما مفصل سرش بحث کردم، منم آخر سر در نیاوردم خیلی راحتش. این که ببینید توی تصدیق میگن تصور موضوع، تصور محمول، نسبت، حکم. دیده نیدید؟ بعد آیا حکم همون نسبت یا نسبت؟ من این رو ده بونده سال قبل خوندم، منم حضور بیشتر شد دوام دانشوی میخونیم، بعدا خدا این درزا دوباره مرور کردم، حتی ده دونده اصلا دوباره نرفتم بکنم این حرفا رو. یادم بس یه قولی هم بود، یه پنجمی هم قائل داشت که الان یادم نیست دقیقا، ولی یادم این دعوا سنگین بود که آیا نسبت همون حکمه یا حکم یه چیز دیگری، که مثلا علامه اینا میگن حکم از آنه و اصلا از آن جزء تصدیق نیست، جزء معرفت نیست، از آن فعل نفسه، فعل ارادی نفسه، یه دعوای سنگینی داره. میخوام بگم نگاه کنید تصدیق خودش ماهیتش یه تفاوتی داره میکنه، اون از آن نفس که فعل نفسه، بعد از آن فعل ارادی یا فعل غیر ارادیه. و اگه مثلا ارادی باشه، مثلا شما مثلا شما ممکن میگن از آن فعل غیر ارادی، اگه ارادی باشه میشه ایمان، شما میگی شناخت تصدیق، یا میگی ایمان، یعنی اونجا که ارادی ایمانه، اونجا که غیر ارادی تصدیقه. حالا میخوام اینا انواع دعوا داره، خب حیثیت های پیچیده زیادی داره که اون وقت ایناش خیلی چیز میشه دیگه. وقتی اینا حیث اثرگذاری به شدت میره بالا، اگه ما فعل نفس داریم، فعل نفس اثر پذیرش از جامعه خیلی فرق میکنه با انفعال نفس، چون علم انفعال میدونن دیگه، علم ماهیتش انفعاله. مهم این دفاعی هم میگه که مطابقت با واقع، چون واقع انفعال محضه. اما اگه شما گفتی که نه ما توی تصدیق فعل داریم، فعل داشتن میشه یه حیث ایجابی که میتونه تصرف کنه. این خواهی هم باید دعوا اینجا هست، نیم هاش کدومش هم وارد بشن. فقط خواستم بگم یه از باب مردم آزاری یکم ذهناتون رو آشفته کنم. مطلب دیگه ای که حالا من باز اینم یادداشت کردم گفتم، این البته مطلبی است که من غالبا آخر ترم میگم، منتها چند ترم نرسیدم بگم، برای من اول ترم میگم، حداقل ذهنیت داشته باشید اگه آخر ترم نرسیدم بگم آخرش چیز شد. اون قبلا که تدریس میکردم اینجا اصرار داشتن 16 جلسه باشه، حالا تعطیلی چیزی خود کم میشد، الان ده مدتی رویه شده که 14 تا میشه دیگه تموم دیگه. یعنی اون موقع گفتن اگه مثلا تعطیلی خورد عیب نداره تا 14 تا بیاد پایین، الان چند سالی رویه شده که 14 تا میشه میگن دیگه کلاس تموم دیگه، نیازی نداره هفته رو مونده باشه. حالا من چون اینو حداقل 16 تا رو ما میگفتیم، بعد 17 تا هم میگفتیم بعد وقتا. ببینید ما توی بحث جامعه شناسی معرفت با 3-4 تا کلمه سر و کار سنگین داریم. یه این 4 تا کلمه رو بعد نسبت من گفت آخر ترم من اینو پردم، نسبت این 4 تا کلمه از مقصود اثر کردن 4 تا کلمه چیه؟ یه کلمه حقیقت که منظورم از حقیقت واقعیته. اما نگفتم واقعیت، چون واقعیت خیلی جنسش چیزه خارجیه. حقیقت که میگیم جنس معرفته، یعنی این جمله حقیقت داره، منظورم معلومه. شما واقعیت به خود شی میگی اما به خود شی نمیگی حقیقت، مثلا دیوار حقیقته بهت به دیوار میگی واقعیت. برای من منظور حقیقت همون حقیقت که دارم میگم، نه واقعا حقیقت در مورد واقعیت که حقیقت اون باید و نباید هاست، واقعیت اون مثلا هست و نیست، اینو منظورم نیست. خب حقیقت هم منظورم واقعیت هم حقیقت تو فضای معرفت میخوام بحث کنم. یکی خود معرفته که معرفت اونیست که ببین حقیقت همونه که تو معرفتی که تو خارج گویی، معرفت همونه که توی ماست. یکی دیگه انسانه که این معرفته توی این انسانه داره رقم میخوره. یکی دیگه هم جامعه است که ما گفتیم آقا این معرفت داره توی جامعه رقم میخوره. هر 4 تا مفهومش به شدت مفاهیم مبهمیه برخلاف تصور اولیمون. یعنی وارد ریزکاریشون بشه، اینا جامعه که گفتیم دقیقا یعنی چی؟ چی میشه جامعه؟ جامعه اون دعوایی که آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره، اصالت داره یا نداره، این دعوایی که آیا متحری آیا علامه این طرف آیا مصباح اون طرف شه، آیا جامعه اصالت داره واقعیت داره یا نه. که حالا فعلا من از همینجا شروع کنم. ببینید جنس واقعیت چه جنسی؟ جنس حقیقت منظورم، جنس حقیقت چه جنسیه؟ این قدر متیقن همه است که جنسش فیزیکی نیست. یعنی شما ماتریالیست ها رو هیچ کنون نمیدونم خود واقعیت و حقیقت، منی اون ادراک حقیقی منظورم، حقیقت هیچ که نمیگه فیزیکیه، مثلا همون گونه که مثلا اینا فیزیکیه یه چیزی هم داریم مثل حقیقت. این اتفاقا یه حرف خیلی مهم و سنگینیه. یعنی فقط داخل پرانتز باید اینا رو یعنی شکنون توی امتحانی نمیاد، یعنی که در میگه کلیات میگم توی امتحانی نمیاد دیگه هم نباشه، فقط دارم میگم ذهنات رو درگیر کن. مثلا فرگه یه مقاله‌ای داره به اسم اندیشه، اونجا بحث کرده میگه آقا اصلا اونی که واقعی ترین واقعیت اندیشه است. بعد این اندیشه این ترجمه خوبی نیست برای کلمه، اصل کلمش ایده است. یه یعنی موقعی درگیر بشید ایده و اندیشه تفاوت ظریفی داره. ما مثلا به خاطری که گفتم شما این کلمه ایدئالیست و رئالیست اینا کلمات غلطی استفاده میکنید دیگه. ایده اصل کلمه ایده رو کی استفاده کرده؟ به لحاظ تاریخی افلاطون. افلاطون به چی میگه ایده؟ اینکه مسلمان ترجمه کردن مسل. مسل هم چیه؟ از کجا اومده؟ فتمثل لها بشرا سویا. تمثل مسل از اونجا اومده. تمثل یعنی یه چیز الکی، یه چیز خیالی، یا نه اونی که اون واقعیت خیلی خیلی بالاه داره ادراک میشه توسط یه کسی توی این افق. یعنی اون کلمه مصر که نمیدونم کی اولی بار ترجمهش کرده توی جریان اسلامی، توی اسلامی هم چیزه ها، اینم باز پرانتز بگم ترجمه های اسلامی هن، ترجمه دوره اسلامی از یونان باستان هم میگن از قوی ترین ترجمه هاست. این آقای کی اسمش؟ فکر کنم میر شمس الدین ادیب سلطانیه، فکر کنم ایشون بود. نه ببخشید، یه آقایی هست متافیزیک ارسطو رو ترجمه کرده، ترجمهش خیلی معروفه، الان بزنید تو اینترنت میاد. ایشون یادم رفت، یه آدمی اصلا بعید نمیم این شمس الدین ادیب سلطانی باشه. این آقا چیزه اصلا، هم بنده خدا که ارتباطم داشت اصلا خدا پیامبر چی، اصلا تو فضای دین و اینا چی نیست کلا. چی دیگه؟ چی؟ کی؟
شرف الدین.
شرف الدین شرف. شرف الدین شرف. شرف الدین شرف دیگه، درسته؟
خراسانی.
خراسانی قالا تخلص شرف، تو پرانتز شرف. آره آقای شرف الدین تعبیر نمیخوام به کار برم. خب ایشون ولی بلازه این من یه خود متافیزیک ارسطو رو ترجمه کرده، فکر کنم همیشه تو متافیزیک ارسطو میگه، میگه من برای ترجمه کردن این، خودش یونانی بلده، نمیدونم انگلیسی بلده، آلمانی بلده، فرانسوی بلده، عربی هم بلده، 5 6 تا مسلط اینا. بعد میگه من مثل که مثلا از خود متن یونانی ترجمه کرده، بعد گفته برای ترجمه هم ترجمه انگلیسی و نم آلمانی و 3-4 تا ترجمه گذاشتم و ترجمه عربی که زمانه هم کی مثلا قرن دوم سوم ترجمه شده که اون ترجمه دست مسلمان هاست. میگه دقت، ایشون گفت دقت ترجمه اسلامی رو، امامی به اسلامی عربی رو هیچ کدوم اونا نداره، یعنی معادل سازی ها و انتقال هایی که انجام شده فوق‌العاده قوی بوده، چه کلمی رو به چه کلمی بسازن. حالا ما این یعنی کلمات تو سنت ما خیلی سابقه های قوی داره، از کلمات جالب ما رفتم سراغش در آوردم. وجود اول روی چی بوده؟ این پرانده تو پرانده جایی باید دارد اطلاعاتی بعدی کلی وجود متأخره، اولش عیس بوده. عیس چیه؟ مثلا وجود عدم عیس و لیس بوده، یک کلمه عربی خیلی اصیله، مدت دیگه محجوره. اصلا لیس رو شاید توی موجم مقایستانی یا کنید لیس لا عیسه بوده، لیسه که ممکن ما لیسه رو دیگه کاملا جامد شده دیگه، حالت مشترقی نمیتونی بشه. لیس لا عیسه بوده، بعد مثلا تو قدما نیاکایی که وقتا عیس و ملتنه میکنی وقتا داره تعبیر عیس و لیس، یعنی عیس خیلی اصلا کلمه اصیل حرفی بوده. وجود بعدا نرفتن، وجود خودش کل کلمه رهزنیه. خب حالا این مخواه میره بگم ایده چیه؟ مصوله، مصول افلاطونی چیه؟ اونی که خود با ببینید بخواهم با ادبیات خودمون مثال از بزنیم، مصول افلاطونی صرف و شیه. مصول غیر از این مخصوصاته، مثال هر چیز خالص اون چیزه، صرف و شیه. صرف و شی حقیقت تام اونه، درسته؟ معلومه؟ خب حقیقت تام فیزیکاله، خیلی واضح اصلا از جنس فیزیکال نیست. ببین اینو مخواستم بگم که فرگر هم اونجا مقاله اندیشه که داره میگه خلاصه هم اینا جالب، فرگر تو فضای هم پوزیتیویست اینا اومده بالا، پدر فلسفه تحلیلیه، اونجا مفصل صحبت میکنه که اندیشه واقعی است، یعنی ایده، ایده واقعی است. من که ریاضیات این کار کردم ایده رو اصلا میبینم، اصلا میبینم، کلی میبینم. خیلی اون مقالهش این گفته که برای بحث نقد این ماتریالیست ها اینا از کتاب خیلی خیلی خوب مقاله اندیشه فرگ است. اون نقد نمیکنه، ما داره توضیح میده ایده رو، حالا به قول خودش این مترجم اندیشه رو، که اندیشه چجوری واقعیت داره. خب حالا اینو میخواستم بگم، ببینید این اندیشه، حالا حقیقت، واقعیت، هر تعبیری که برش داریم به کار میبریم، اون ما به ازایی که کاملا معرفت داره رو اون تعلق میگیره. نه منظورم عین نگفتم، حواسم هست، حواستون هست، نمیخوام بگم وجود عینی، نمیخوام بگم هم واقعیتی که ما داریم چی میکنیم، این جنسش فیزیکال نیست. وقتی فیزیکال نیست چی چیه؟ اون اشکالی که اول گفتم، میگیم مادی نیست، مجرده، ولی مجرده شده کشکولی دیگه. ولی خب حواس این باشید، این خلاصه ای اون بره، اونش که میدونیم نیستش، اینه که مادی نیست، فیزیکی نیست. اما اون فیزیکی نیست چی چیه دیگه، کلی سر کنیم خودمون. چی؟
فیزیکیه.
چی؟
نه، دارم بگم
نمیگن همین جالبش نمیگن فرگه پدر فلسفه تحلیلی مقاله داره تبیین میکنه که اصلا فیزیکی نیست و این اصلا واقعی تره. نکته من نه میخوام یه بار شما میگه حالا من گذاری من در روی سه تا نهله مهم همین غربی صحبت کردم که دست شما نه که انگلیسی و آلمانی و فرانسوی ها
اشاره کردیم
فقط اشاره کردم نه توضیح دادم که این سه تا سگانه چه چیزی رخ داده. این سگانه هم فضای توضیح دادم که حالا این نکته هم هست. یعنی ما قاله هم متاسفانه با فضای انگلیسی سر کار داریم که فضای به شدت مزخرفیه.
آخر
گفتم اینو که که اینا فرانس اینو گذاشته دادن که
فرانس نه
این ناشره خیلی معروف جهانیه یه کتابای کوچیک کوچیکی چاپ کرده معرفی چیزای مختلف بعد یه شماره‌اش فلسفه قاره‌ایه حالا اسمش شده ولی اما عنوانش کتاب فلسفه قاره‌ای همین ولی کتاب کوچیکی معروف این مجموعه یک همه چیز مختلف داره معرفی میکنه بعد تو مقدمه یه نکته قشنگ نوشته آخه این چه تقسیمیه؟ فلسفه به تحلیلی و قاره‌ای تقسیم میکنید و مقسمش چیه؟ تحلیلی در مقابلش چی میشه؟ مثلا ترکیبی مثلا تحلیل در مقابل ترکیبی هدید قاره‌ای در مقابل چی میشه؟ قاره‌ای میده چون قاره‌ای دیگه و انگلیسی ها نمیگن قاره‌ای چون این که فلسفه مال قاره اروپا هست انگلیس ها تو نقشه نگاه کنید بیرون قاره هست جزیره هست اینا قاره ای هن و غیر قاره ای یعنی جزیره است بعد مثلا اینگاه قاره ای جزیره ای مثلا بگه آخه چه تقسیمیه تحلیلی خودش گفته داد و چه تقسیم بزرگرافیه تحلیلی قاره ای این تقسیم خیلی ریشه داره ببینید این تقسیم که اینجا هم دادن روی ادبیات رو انداختن هم انگلیسی ها یعنی شما یه فلسفه انگلوساکسون داری انگلیسی که انگلوساکسون یعنی جریان آمریکایی هم همین یه جریان غیر انگلوساکسون این شو از این زمین دارید گم کنید ماها غیر ما غیر ما چی ها واقعا چی بگیم ما بگیم بگیم ترکیبی بگیم چی بگیم قاره ای اونایی که توی اینجا نیستن مثلا اون گروه دوگانه ها که میگفتن خب این قاره ای دو تا خب من گفتم اون دو تا مهمش آلمانی و فرانسویه البته یه وقت کردیم گفت تو چرا روسی رو نمیگی مثلا مخاطب من روسی چی نمیدونم یعنی این دو تایی منم اصلا هست عقلی نیست یعنی ممکنه سه چهار تا چیز دیگه هم بیاد کنارش قرار بگیره فعلا میگم که من اطلاعات عمومی دارم میگم این سه تا تو حوزه علوم اجتماعی خیلی ما رو سر کار گذاشتن ببینید جریان قالب انگلیسی چیه که قبل رخ داده تو علوم اجتماعی علوم انسانی جریان پوزیتیویستیه که بعدش اغلب کسی که فلسفه علم میخونن یا مثل من تدریس میکنن این اشتباه رو میکنن که فلسفه علم کار ایناست انگلیسی هست حواستون باشه مثلا رشته فلسفه علم کار انگلیسی هست انگلیسی هایی که بخواستن استعمال کنن با منفی انگلیسی دارم میگم خیلی مهمه یعنی فلسفه قاره فلسفه علم نداره یعنی چی فلسفه علم نداره؟ یعنی متفکران قاره با عنوان فلسفه علم هیچی نمیشن من رفتم آقا یک کتاب کلی گشتم یک کتاب فلسفه اینا که گفتم که من ده تا 12 سال قبل 10 تا 12 سال دیگه حال ندارم برم درسی قرار رو بخونم اطلاعات هم موقعی حال داشتم همین داشتم میرفتم یک گشتم ممکنه توی 10 سال اگه چیزی رخ داده باشه من دیگه خبر ندارم از بازار کتاب ولی اون موقع من گشتم آخر یک کتاب فلسفه علم قاره‌ای پیدا کردم خریدم فلسفه قاره‌ای باز کردم میگه که اون عنوانش هم آسپرس و نمیدونم هایدگر و کیو 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 اینا خوب شد یا آقا و دنبال تصیل اولش دیدم که این آقا نویسنده که خود از اساتید انگلیسی هم بکنم انگلیسی آره که اساتید مثلا فلسفه علم مثلا مهمه گفته که آقا من دیدم که یه قاره فلسفه علم ندارن رفتم سراغ متخصص های این متفکر ها که فلسفه علم خونده بودم مثلا یک کسی تو هایدگر کار کرده فلسفه علم نخونده بهش گفتم تو بیا فلسفه هایدگر رو بنویس تو بیا فضای هاسپرز رو بنویس تو بیا فضای فوکو رو بنویس ببین چی میخوام میگفت اصلا اینا خیلی دور تو جریان شناسی مهمه. یعنی شما فلسفه علم قاره‌ای نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه اصلا آدم حسابش نمی‌کردن فلسفه علم رو. مثلا آدم حساب نمی‌کنه. خب این جریان پست‌مدرنیسم تو ایران متأسفانه پره. یعنی متأسفانه تو فضای حوزه نقد مقتدر حادی که ما داریم، ما غالبا زمان بلد نیستیم. ما وقتی میگیم غربی ها ما این مدرنی ها دارن میگیم حوزه عمده دانشگاهی حوزه میشه. ما وقتی میگیم غربی ها منظورمون غربی هایی که دانشگاهی ها بهمون گفتن. یعنی من خودم توی امثال خودمون کم سراغ دارم افرادی که مستقیم مثلا این خانم الاسفنسی هایی که خوشم میادی که ایشون انگلیسی بلده میره منابع میخونه. برخی از تک و توک آدم هایی داریم که میرن منابع میخونم مثلا این های دکتر چاوشی. آدم هایی داریم تو حوزه که میرن میخونم، ولی اینا قانعا تو فضل حوزه اصلا آدم حسابشون نمی کنن. جریان رایج حوزه، جریان حاکم حوزه اینا نیستن. اغلب جریان امثال سودنچی هن که زمان بلد نیستن، بلد هم باشن حال ندارن در کتاب غربی رو بخونن. برای همین قالب گزارش ما از فضای غربی، فهم ما از فضای غربی، فضای دانشگاهی. فضای دانشگاهی ما چیه؟ به شدت پوزیتیویسمه. پوزیتیویسته. چرا پوزیتیویسته؟ به خاطر اینکه آمریکایی‌ها اومدن دانشگاه رو انداختن، با اینکه اقتضاش این بودش که دانشگاه ما فرانسوی بشه. یعنی ما شما به لحاظ آدم های اولیه که نگاه میکنن ایش مثلا اوائل چیز تحصیل دانشگاه اینا اون زبان با کلاس اصلا متفکر میرفتن فرانسه، شریعتی و خیلی اینا هم میرفتن فرانسه و فرانسه اومدن. منتها چون دیگه آمریکا و اینها بود در آمریکا دیگه دفعه شد قبله آمان
انگلیسی
بود دیگه.
زمان تحصیل
دانشگاه
تهران انگلیس بود، آمریکا
بعد دیگه آمریکا دیگه همیشه دست گرفت. انگلیس و اینا داشتن دعوا میکردن. اونی که اومد کشور رو دست گرفت با جاش آمریکا بود. یعنی مثلا از طرف امروزستر اومدن چی دیگه بعد از جنگ جهانی و جنگ جهانی 1920 دانشگاه تهران 1914 اگه اشتباه نکنم تو جنگ جهانی این اروپایی له شدند دیگه، میدان باز شد برای آمریکایی‌ها. ما این حالا یه پرانتز تو پرانتز باز میشه اطلاعات تاریخی جالبیه. یه بنده خدا تحلیل میکرد، من خیلی تحلیلشو پسندیدم، گفت ما نمیدونیم بغضی که اروپایی ها نسبت به آمریکا دارن 100 برابر بغض ماست. ما فکر میکنیم مثلا الان اروپایی ها با آمریکایی ها ذهنیت ما تو فضای سیاسی اینه دیگه. گفت ما چون جنگ جهان دوم نخوندیم نمیدونیم تاریخ رو، تصوری نداریم. بعد شاهد خیلی قشنگش این است که الان مثلا دو تا کشور که تو موضع گیریشون همیشه چون اولی موضع گیری به نفع آمریکا میکنن مثلا تو علیه ایران، یکی آلمان یکی ژاپن. دیدید دیگه آلمان و ژاپن دو تا کشورن که بیشترین تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا تو اونجاست. یعنی آلمان و ژاپن بعد جنگ جهانی دوم به یه معنا مستعمره آمریکاست. اصلا انقدر پایگاه گذاشته اینا نفس نتونن بکشن. تو مثلا منظور برسونه
یعنی
چی؟
که مقام اروپایی صحبت کرده بود با حالت گریه‌آوری که کار به جایی رسید که ارزش های ما با ارزش های آمریکایی کلاً دیگه مقابله هم قرار گرفته. نیست سریعا گفته بود
نه اینکه اگه شما این متفکر جدیشون یا کنه اصلا این هایدگر که نقد میکنه زندگی آمریکایی و اینا نقد میکنه اینا یعنی تو فشار شدیدن اگه نگاه کنیم. یعنی اینها الان مجبورن، آمریکا اینجوری دستشون انداخته روش نمیذاره نفس بکشن، مجبورن همش کار شما رو کمان کن. وگرنه یه ضربه اصلا خیلی جالب، چند سال از جنگ جهانی میگذره؟ 1930 و ایناست دیگه، 34 ها
20
حداقل 60 سال 70 سال گذشته. 70 سال گذشته پایگاه نظامشو جمع نکرده. او از عراق و اینا این مدت گذشته جمع کرد خیلی هاشو مثلا افغانستان اینا. 70 سال بذارید تو اینترنت بیشترین تعداد پایگاه نظامی آمریکا تو آلمانه. اندازه آلمان اینقده تو نقشه شد. اینقدر که مثلا نه چه بود گفتوش که ایران حق داره که مستندساز آمریکاییه، ایران حق داره که با آمریکا دشمن باشه، بیشترین تعداد پایگاه‌های نظامی ما دور ایران کشیده بود.
ایلان ماسک
چی؟ ایلان ماسک اون بود یا نه یکی دیگه هم گفتوش که آقا جون مشکل ایرانه، کشورشو کنار پایگاه‌های نظامی ما درست کرده.
اینو ایلان ماسک گفت.
ولی شما این تعدادی که این گوش نقشه رو نگاه کنید و تعداد پایگاه‌هاشو تو آلمان نگاه کنید، کل پایگاهی که دور ایران داره یک دهم یا یک پونزدهم مال آلمان هم نمیشه. خیلی و تا این دور ایران میگم افغانستان و پاکستان و عراق و آذربایجان و همه اینا رو هم دیگه دارم میگم، کل اینا یک دهم آلمان نمیشه. ولی شما آلمانی چیز دیگه است، حواستون باشه. حالا این مثلا بگم ببینید فضای ما که شده یعنی آمریکا، حرفم این است آمریکا اومد دستشو گذاشت این عکسه رو هم که یه جنجالی پا کرد. یه بنده خدا گفت ما اصلا ایرانی نفهمیدن چی بود منظورش. یادتونه این سفیر انگلیس و سفیر روسیه اون اکثر تو چیز گرفتن که اون صندلی چیز خالی بود کلی گفتن اینا منظورش اینه که برگرده. آقا اصلا منظور نفهمید، اون منظور بدن برگرده داشتن به آمریکایی فحش میدادن، گفتن نگاه کن تو این وسط نشسته بودیم ما دو طرفت بودیم الان وسط خالی ما هستیم. منظورش این بود که بنده خدا عذرخواهی کرد و چیز کرد گفت سوء تفاهم شده. واقعا منظور معقولش اینه که این آمریکا اومد دست انداخت گرفت، حالا این بدبختا دارن دوباره برمیگردن. یعنی اینجوری مسئله نگاه کنید. حالا این ایران به شدت تحت تاثیر این فضای پوزیتیو چیز آمریکاییه، چون آمریکایی پوزیتیویسته، چون پوزیتیویست انگلیسی‌ها، چون پوزیتیویسته ما جریان فلسفه علم مثلا اینه پوزیتیویست و پست پوزیتیویست اینجوری می‌شناسیم. همین فلسفه علم اینا اصلا اینا نیستن، کلا نیستن. خب اون ما چون فلسفه پوزیتیویست اینا تو بحث حال من تو علم دین نقالا میگم، چون حریفمون پوزیتیویستا مینیم تو علوم علوم انسانی هم بله بحثم علوم انسانی اجتماعی حریفمون پوزیتیویستا مینیم راحتیم میگم آقا این حرف که از هزاران نفر شما شنیدید تو دانشگاه ما و بیرون دانشگاه، آقا غربیا میگن علم فقط روش تجربی، ما چی میگیم؟ بگیم ها؟ عقلی و احیانی هم هست. این حرف باب رد پوزیتیویست هاست که اینا علم و کشف واقع میدونن پوزیتیویست ها، ولی واقع رو فقط واقع تجربی میدونن. بعد تو اینجا شما با ادبیات فلسفتون راحت این حرف بزنید، بگه فلسفه ایمان هم کشف واقع و واقعا ما نشون دادیم با چه دمون اسکایی که واقعیت فقط و فقط حسی و تجربی نیست. همه اگه شما برید سراغ این دوتا هیچی برای گفتن نداریم، هیچی گفتن نداریم، ولی در قبال این فضایی که خیلی دوتا تمتراب میکنیم. ببینید فضای آلمانی، حالا من چی رو رفتم سراغ این؟ مخدم این دستبندی رو گفتم، دستبندی رو بگم که برای بحث ما به شدت مؤثره. حالا برای دستبندی کتاب من تو همین فضا توضیح میدم. ببینید چه چیز مهمی رخ داد، اینا رو من بعدا توی درس توضیح میدم. دیلتای تو آلمان حرف مهم بود، دیلتای زد، دیلتای اومد گفت کانت فیلسوف فیزیکه، من فیلسوف علوم انسانی. ببینید من اینجا پوزیتیویستا پدر پوزیتیویست کیه؟ آگوست کانت. ولی جالبه پدر پوزیتیویست هم آگوست کانت فرانسویه. اینجا آدم حسابی نه قرده که بگم مطلع که ما گفتم تو فلسفه، تو فلسفه شما الان آلمانی اسم برای کیا هستن؟ هایدگر، کانت، این فلسفه های هگل، این فلسفه های خیلی خیلی بالا بالا آلمانی هست. فرانسوی اسم برید؟
فوکو،
دکارت، شروع دکارت، فوکو، اینا این فرانسوی هست. نیشم آلمانی هست. توی تحلیلی ها، توی انگلیسی ها، یه تونه اسم ببرید. نمیتونه اسم برای پوست کار زیاد بسیدونید اسم یاد نمیتونه این چرا تو برده؟ یعنی سطح تفکر رو حتی قبل بارکی هم بزنان انگلیسیه سطح لاک جان لاک، ولی سطح اگه فلسفه قد بود باشید سطح تفکر تجربه گراه ها، تجربه گراه ها انگلیسی هم قادم فلسفه تجربه گراه ها دارم میگم، عقل گراه و تجربه گراه ها رو دارم که بعد دکارت میگم تجربه گره ها همه شد انگلیسی هم صد تفکر صد خوندن نداره شما کرده بقیه گفتنیش به شما وقتی به این آلمانی میرسید جدی باید ملق بزنید به کان میرسی بیچاره میشی، به هگل میرسی بیچاره میشی، به هایدگر میرسی بیچاره میشی، تو فرانسوی هم باید زحمت بکشی منظورم معلومه. ولی هیگو خب من یادمه تو امتحان دکترا که داشتم چیز میدادم ورود مصاحبه ما هم جایی سر کنم متن انگلیسی میذاریم بگیم بخون تو مصاحبه حضوری متن انگلیسی که باشن جلو خب همین نگران دیگه متن انگلیسی ما هر کار علل قاعده انگلیسی خود تا دادن من کتاب هیون گوشن کتاب خدا پدر کردم تو درک خدا پدر تو رو بیامرده هیون گذاشتید هیون خیلی اساس انقدر مبتذل صادرم هست. ولی یادم من یه متنی از هگل داشتم ترجمه می‌کردم، یه کتاب چیزی ترجمه کرده بود مال فلسفه غرب بود، بعد یه تیکش مال هگل بود مثلا اونجا که هیونش رسیدم سریع رفتم تا آخر هگل رسیدم بیچاره شدم بعدم نمیشه اصلا نمی‌فهمم شرح مارکوزه بر اون مقاله رو پیدا کردم اون شرح ترجمه شده بود از رو اون شرح مقاله رو ترجمه کردم شرح چیز نبود نه که شرح مرزی ما باشه که شما پیدا کنی جملاتش رو شرح داده بود اون ایده رو حرفش رو از اون شرح تونستم مقاله رو ترجمه کنم یعنی مصیبه یه مقاله های دیگه ترجمه کردم تجربه دارم از اینا که چه بلایی تازه اینا رو انگلیسی نترجمه کردم آلوده که بلد نیست. خب ببینید حرفم این است که چون ما طرف مقابل این شد حرفمون به درد نخوره تو بازه غربی ها. چرا؟ چون دیلتای آخر قرن 19 و اول قرن 20 پرونده اینا رو تو علوم انسانی بست. خیلی مهم، پرونده اینا رو تو علوم انسانی بست، اینا تو علوم طبیعی میدان دارن پرونده شون تو مجامع علمی جدی رو دیلتای بست. چرا بست؟ یه تبیین خیلی ساده داشت که من این تبیین رو بعدا باش کار دارم، زیاد از این حرف استفاده خواهم کرد. بذارید نکته بگم، حالا خواستم بعدا بگم، ببینید دوره تو در تو میشه، ولی نشون تو مؤلف های فکری خودم کاملا هم. من اینا که دارم میگم کاملا من درآوردی ها، یعنی چه پیداش نمیکنه فرق خودم درآورد.
حرف دیتا
هم میخوام دیتا رو بگم، فهم حرف دیتا که میخوام بگم، من یه مقاله فطرت دارم گفتم بتونه 20 حاصل 20 سال کار من، اونم ادعا دارم میگم مقاله به نظرم حرف حساب داره، اونجا این حرف اونجا زدم، اونم اینه که ما پیشرفت دانش ها توی غرب به شدت ما رو برگ برنده‌ای به دست ما داده، میتونیم له کنیم غربی ها رو تو حوزه های مبانی معرفتی، در حالی که ما کیش استفاده نمی کنیم چی، خود غربی ها هم مثلا توجه بهش نمی کنن. یعنی ما فقط پیشرفت غربی ها رو بذاریم جلوی خودشون، یه بار بخونیم جلوی خودشون، اونا میبینن چقدر بیچارن، یعنی چقدر مبنای ما محکمه. اون چیه پیشرفت؟ اون است که ما توی سنت خودمون طبیعیات داشتیم، دانش ها قرآن گفتن دیگه، الهیات، ریاضیات، طبیعیات. طبیعیات انگلیسی چیه؟ فیزیک. اصلا ما بعد و طبیعه ترجمه چیه؟
متافیزیک.
پس طبیعیات چه فیزیک؟ خب این فیزیک مال تا زمان آگوست کنته که میگفت فیزیک اجتماعی، علوم انسانی میخوام حرف بزنم، میگفت فیزیک اجتماعی. امروزه دانش اینقدر رفته جلو که شما خیلی برات واضحه که فیزیک و تو همزمان با اون شیمی که تو یه رده دارن حرف میزنن با زیست شناسی فهم میکنن. چه فرقی میکنن؟ فرق مثال میگم فرقشو ببینید. شما الان این ماژیکو، حالا ماژیک نه، این موبایل ایشونو، موبایل من نه گفتم مثال نگذار کلاس شما، موبایل ایشون مال کیه؟ موبایلشون از بالای ساختمون، اون ساختمون بزرگه چراچا بیاندازی زمین، کاملا با علم فیزیک میشود اطلاعاتی در آورد که حساب کن چی رو میشکنه. حالا علم فیزیک کامل در نظر بگیرید، یعنی قوانین فیزیک اینو همه رو بدید کامپیوتر، سرعت، شتاب، نمیدونم جسم، این محل اصطکاک، اینا رو همه بدید به شما میده که آقا این چی رو میشکنه. درسته؟ یعنی پیشبینی کامل میتونه بکنه فیزیک از افتادن این. اما اگه شما از همین بالای این پشت میکنم، حالا من نچون حیف مانم، حالا چه حیف جد. اما شما از همین بالای این طبقه چهار اونجا یه گربه رو میاندازید پایین، علم فیزیک میشه به شما بگه این گربه چجوری میمیره، چجوری داغون میشه؟ نه. الان این حرفیست که امروز معلوم شده ها، یعنی قبلا معلوم نبود. امروز زیست شناسی اینقدر رفته جلو شما که با این موجود زنده است و گربه معروفه دیگه، هر جا بندازید در چهار دست پا میاد. شنید یا نشنید؟ خیلی معروفه که گربه رو هر جور بیاندازید چهار دست پا میاد پایین. حالا اگه چهار دست پا آدم بیاندازید، شما خب این حیث من نکته اینه، شما دست و پا میزنی، کارهایی میکنی که خیلی فرق میکنه با این شیء بی جان که میفته زمین، معلومه دیگه. یعنی اگه شما 100% علم فیزیکو داشته باشید و ابر رایانه رو داشته باشید، نمیتونید پیش بینی دقیق بکنید چه جوری این گربه زمین میخوره. درسته؟ برای همین است که امروزه مثل روز روشن شده که اون دانشی که از جسم صحبت میکنه با دانشی که از جسم نامی یا متحرک بالاراده صحبت میکنه فرق داره. مثل روز روشن شده، نمیتونی تو همون دانشی بحثو بکنی. و گام سومه که داره مثل روز روشن شده، علوم انسانیه. یعنی امروز مثل روز روشنه. اگه یک این من اینجا هر کدوم آدم بزنم، آگوست کانت میگفت چی؟ میگفت علوم انسانی چی رو درستش کنیم؟ فیزیک اجتماعی. فیزیک اجتماعی یعنی چی؟ یعنی همون فیزیک از طبیعیات هست، اینو بگشت تو افق اجتماع، میشه پوزیتیویسم. آزمون و خطا و مشاهده و تجربه و علیت، همین بحثی که شما توی فیزیک دارید. اسپنسر چی میگفت؟ اسپنسر میگفتش که جامعه شناسی تکاملی، علوم انسانی فیزیک کم، من داریم فیزیک کم براش، زیست شناسی یه دانشی است که با فیزیک فرق میکنه اما انسان میتونه توضیح بده. دیگه تکامل دوز اقتصاد رو با چه دوزی ببینیم؟ بازیس شناسی. امروز اگه یک کلاس دانشگاه اقتصاد یک کس بخواد بازیس شناسی اقتصاد توضیح بده، برو بیرون. خیلی بی‌سوادی. میگن نمیگن. حرف معلومه؟ یعنی امروز برای همه روشن شده شما اقتصاد، حقوق، مدیریت، این انواع رشته که داری اینجا اینا رو میتونی با زیست شناسی توضیح بدی؟ نمیتونی دیگه. این خیلی نظر مهمه. یعنی چی؟ یعنی آقا انسان رو میخوای بشناسی؟ یه چیزی میخوای فراتر از این. اما چه جور فراتر؟ دقت کنید آیا این گربه رو بیاندازی قانون جاذبه روش عمل میکنی یا نه؟ یعنی این نیست که فیزیک در گربه هیچی نگه، چون مدت ها اصلا همین رو تو فیزیک بود. فیزیک درب گربه میگه، اما فیزیک درب گربه خیلی چیزا رو نمیدونه. بعد شما ساحت رو عوض کنی، بری وادی دیگری وارد بشی، اون ساحت چه زیست شناسی. زیست شناسی درسته رو فیزیک سواره، اما فقط رو فیزیک سوار نیست، یه چیز دیگه هم دارد. علوم انسانی چی؟ حالا این مشکل دیتا اینجا بعد در رفت کنیم، این ذهنیت داشته باشید. حالا میشه دیتا چه حرف مهم میزد که الان این حرفی که حرف دیتا مستقر تو جهان. دیتای گفتش که آقا شما توی دانش‌های طبیعی که حالا این تفکیک این در اینا در مقابل اینه، طبیعیات هنوز زیست شناسی تو این دعوا داره، در دانش‌های طبیعی که مسئله کانته شما با رفتار سر و کار دارید، اما در حوزه انسان شما با کنش سر و کار دارید. کنش چیه؟ کنش رفتار است به اضافه معنا. مثال بزنم ببینید چی شد؟ افتاد بس بازات زیر سوال دارم چی شد این؟ پرواز کردن پاسمان افتاد. چرا افتاد؟ با وقتی من رو بلش کردن. حالا من رو بلید نرزه نگیرید، فقط اون ساعت بیفته رو سرش اون که من اینجا نیستم که چرا افتاد؟ چرا میفته؟
جاذبه
میکشه، جاذبه زمین اون رو میکشه،
میکشه.
تحلیل ارسطویی چی بود؟ چرا میفتاد؟ چی؟ میلش طبیعیش، میلش به سمت پایین بود. خلاصه آقا این میتونه بگی این ساعت امروز با میل طبیعیش افتاد، دیروز به خاطر جاذبه افتاد. نه، یا میل طبیعیه یا جاذبه است. اگه میل طبیعیه همه جا میل طبیعیه، اگه جاذبه است همه جا جاذبه است. علیت شما کار دارید، قانون کار دارید، معلومه قانون یعنی اگه هر چیزی میفته، نه اون میفته، این میفته، این میفته، هر چی میفته یک علت علت هست. میتونه علتهای مختلف وارد شه، اما علتهای مختلف هر مثلا این اتاق گرم میشه، گرمش به خاطر شوفاژه، به خاطر آفتاب، اینا سه تا علتن، اما کاملا معلومه، تمایزش کاملا واضحه، درسته؟ اما الان من دارم راه میرم. چرا راه میرم؟ ببین چرا راه میرم؟ تغییر میکنم، مرض داشتم، خواستم حال شما رو میگیرم، حوصله‌ام سر رفته بود، پام خواب رفته بود. یه اینجور چیزی بگید دیگه، درسته؟ خواستم توجه شما رو، هدف آموزشی داشتم، خواستم توجه شما رو جلب کنم، اینا رو دارید بگید. و میتونه شما بگه هدف آموزشی داشت، میگه بابا درست هدف آموزشی هم داشت، ولی مسئلهش این بود که باز خستگیش در کنه و دعوا پیش بیاد، اختلافی که واقعا کدوم بودم تونستم منظور برسونم. خب حالا دقت کنید، هر چی شما به شما میگم سوال از چرایی میخواد بکنید دیگه. چرایی رفتار، چرا افتاد، چرا راه رفت، هر چی شما چرایی بگید احتمالی که این چرایی که الان میخوام بگم بگید تقریبا صفره. بگه آقا چرا سوزن چرا رفت؟ میگه به خاطر که تو مغزش این مولکول ها تحریک چی شد، نمیدونم آدرنالینش فلان شد، فلان چیزش فلان بهمان شد، من بلد نیستم اینا. بعد این به عصب ها خورد، عصب رفتش به اینجا، اینم به اونجا، اونم به این یکی، این عضله رو حرکت داد راه رفت. میگید اینو یعنی چقدر احتمال داره اینو بگید تو توضیحش؟ نه قابل جمع. اما از شما سوال کنن یکی بپرسه سوزن چرا رفت، چند درصد احتمال داره اینو بگید؟ تقریبا نمیگیدیش کدومتون. نکته اینه، حرف دیگه طرفش اینه، میگم اونی که توی انسان مهمه معنای رفتارشه، نه فیزیک رفتارش. فیزیک رفتار است که شما باید علیت شناسایی کنید. معنا رو باید چی شناسایی کنید؟ باید تفسیر کنید. تفسیرگرایی اینه دیگه. چرا تفسیر بکنی؟ چون معناست. معنا با ارادش گره میخوره، با چی گره میخوره؟ با این؟ بذار من دارم برسونم؟ معلومه؟ ببینید این داره صورت مثلا من داری. میگه شما تو عالم انسانی، میگه شما تو عالم حتی حیوان با معنا سر کار نداری، فوقش تکرار میکنی که عادت، عادت هم باز معنا نیست، معلومه؟ اما شما تو عالم انسانی با معنا سر کار داری و کار علوم انسانی نیست که بره فیزیکو بفهمه. آقا بالمعتلید شما باز دیویستا اصلا حوزه خوش علوم روحی غیر از حوزه علوم طبیعیه. یه علوم داریم که روحیه، کلمه علوم روحی مال خود دیتایی ها، علوم روحیه که اصلا سر و کارش با روحه. یه علوم داریم طبیعیه فیزیکاله، من با فیزیکال کار ندارم، من فیلسوف علوم روحی هم، فیلسوف علوم انسانی هم، اصلا علوم انسانی علوم روحی. ببینید این فهم رو شما داشته باشید، چی داری پوزیتیویسم میمونه حرف بزنه تو علوم انسانی و این هم مستقل شد دیگه رفت تا آخر. همین هم شد جامعه شناسی متأخر آمریکایی مثل مید و اینا خلاصه با کنش دارن حرف میزنند.
نه یه چیزی میگن، میگن ما برای اینکه اگه بخواد اینجوری تعریف کنی فیزیکی خیلی چیز سخت و پیچیده میشه. خب
اصلا پیچیده نیست، غلطه، بی ربطه.
خب میگن آقا این که چرا این رفتار انجام داد، این یه هورمونی مثلا تو یه جایی اثر گذاشته فلان هزار تا.
میدونم این یه روانشناسی رفتارگرا ما داریم، یعنی جنبه پوزیتیویستی روانشناسی رفتارگرا ما جنبه پوزیتیویستیه، کاملا میگه آدم ها نیتکار نیست جز همین رفتارها، پس هر چی میخوای تحلیل کنی رفتار رو تحلیل کن. ببینید جنبه پوزیتیویستی میگم له شد، یعنی شما هست نه که له شد هیچکی نیستش، ولی شما وقتی که یکم تعامل میکنید یه چرت و پرت دارن میگن تو معنی همین. اون نکته درستش چیه؟ همون معنی درستش که خلاصه انسان هم یه حیوانه، حیوان هم یه جسمه، یعنی شما نمی این نیست که هیچی نتونی از حیوان برای انسان بگید، اما اونی که باید تو انسان بگید یه چیز دیگه است. ببین اشکال دیلتا چه اشکال مهمیه در قبال ماها؟ اشکالش هست که به شدت پتانسیل نسبی گرایی داره. معنا چیه؟ معنا که هیچی، کشکه، پشمه، خیاله، فرضه، هیچی. معنا وقتی شد هیچی به شدت مثال اینکه نظر کاملا نسبی گرایانه بود دیگه، مثال راه رفتن من، یعنی واقعا سوزنچی به خاطر خستگیش راه رفت، به خاطر چی راه رفت؟ میدونید یه هفته دعوا کنید آخرام نفهمید سوزنچی به کدوم خاطر راه رفت، مثلا منظور برسونم، یعنی پتانسیل نسبی گرایش با این مثال عمدن بردم بالا. در حالی که ما میدونیم درباره انسان، حالا وقت تو انسان ما چه چیز مهمی این معنای چیه، این همونیه که علامه طباطبایی بحث مون که اعتباریات، ما چی وارد این کنشمون کردیم که متفاوت شده؟ اعتباری کرده ایم که این میگه ملکیت، ملکیت چیه؟ یه معنایی است که ما اعتبار کردیم تو این، ما چپوندیم دوش، وگرنه این خودش ملکیت نداره دوش. منظور معلومه؟ اما شما اگه بخواید در قبال علوم انسانی حرف جدی بزنید، نه حرف بیخود، حرف بیخود هم میشه زد، نه اون حرف نمیشه زد، تو زیست شناسی اینا حرف داریم، حرف جدی تو کجاست؟ بریم با اینا دست و پنجه نرم کنیم. با اینا باید با کدوم شاخه دانش بریم دست و پنجه نرم کنیم؟ با فلسفه؟ و فلسفه علامه طباطبایی اعتباریات رو نوشت که بگه آقا اعتباریات فلسفه نیست. دیدی مقاله ششم اصول فلسفه حرفش اینه، میگه فلسفه با ادراکات حقیقی سر و کار داره، اما یه ادراکات اعتباری هم داریم که فلسفه با اینا کار نداره، برهان درش راه نداره، اصلا بی خوده به قول ما، ولی اینا هم هست، بدونید اینا هست، اینا با ما قاطی نکنید. پس شما میخوای علوم انسانی متحول کنید با فلسفه، مسیر داره اشتباه داره میره. حالا ما کدوم دانشمون تو اعتباریات حرف جدی داشت؟ کدوم دانش داریم ما تو اعتبارات کلی غور کرده؟ فقه، اصول، اونا غور کردن تو مسئلهشون اعتباریات بوده. بعد به جای که شما فقه و اصول خیلی جدی بگیری، فلسفه رو جدی میگیری. چرا؟ چون طرف مقابلت این اینه. اما این طرف مقابل شد تفسیری ها، حالا ده چی دیگه جدی بگیرید. این یکی من بگم فناسایی سه تا جریان مهم رو بدونید چه خبر بگیرید.
الان این مباحث تحلیلیشون بیشتر توضیح معرفت شناسی تا جامعه شناسی معرفت، یعنی ما بعد از جلسه هنوز وارد
نشدن، نه هنوز خدا این دسته‌بندی این سه تا شاخه رو توضیح بدن بعد حالا وارد شما بشن، فقط اون سه تا دسته تو حوزه علوم انسانی.
من می‌ترسم به قولشون 14 جلسه برسیم.
نه این گفتن این جلسه هم آخرین نکتهشه که می‌خوام اینو بگم. نه این ببینید معرفت شناسی بود داشتم علوم انسانی رو گفتن، جامعه شناسی مهم‌ترین علوم انسانیه. جامعه شناسی مثلا مثالم جامعه شناسی بود دیگه، آگوستان میگه پوزیتیویستن، دیلتای میگه بیخود کردی بریز دور به تفسیری. البته خود دیلتای جامعه شناس نبود، وبر جامعه شناسی تفسیریه که اومد اینو فوقش کشون، ولی دارن که حوزه علوم انسانی، حوزه علوم انسانی نباید توی فاز کار کنه. فرانسوی چی میگن؟ این چون این دو تا دسته رو که الان با این توضیح میگم تو بعد ما سر کار داریم. ببینید به یه معنا دانش پشتیبان جریان قاره‌ای هر دوتاشون دانش زبانشناسی. چرا دانش زبانشناسیه؟ به خاطر اینکه اصلا از شما گفتی که معنا معنا ما کجا داریم؟ اول قبل ذات
رو زبان نشون
لفظ دیگه. حالا تو مختم لفظ و معنای نکته بگم که مدخل باشه، خاطر اینو بگم که فرض لفظ و معنا باشن. بذار همین رو بگم بعد بگم که بگم ارتباط بحث اینو جز چیزای مقدماتی که نوشته بودم. ببینید ما از این بگم اون سوالی که جلسه قبل داشتم، معرفت شناسی، جامعه شناسی، معرفت، ما سه تا چیز داریم. یه با شما میگه لفظ معنا، درسته؟ یه با شما میگه مفهوم مصداق. این دو تا کلمه شنید دیگه. معرفت شناسی در باید چی بحث میکنه؟ مسئله اصلی معرفت شناسی نسبت اینجا میزن عالم خارج، حالا دیگه اینجا داریم چی بزنیم؟ ذهنه، بین الاذهانه، چی؟ حالا این عالم خارج اینه دیگه. معرفت شناسی در برای این داره صحبت میکنه، در برای نسبت لفظ و معنا. آیا معنا همون مفهومه؟ سوال سنگینه. به معنا من این کلانات باشه معنا القاده اگه به چیز نزدیک باشه به مفهوم نزدیکه، نه مصداق نه، یعنی مفهوم هم به معنا نزدیکه نه به لفظ، اینا خیلی هم نزدیکه. اما آیا معنا همون مفهومه؟
نه.
چی؟
مفهوم بیشتر این حالت ذهنیش مده نداره، معنا واقعیت باشه.
این ذهنیه، این بین الاذهانیه. مفهوم فهم شده است، فهم شده برای شما. اینجا حیص معرفت شناسی پررنگه. معنا مورد عنایت هست، مورد توجه هست، همه دارن بهش نگاه میکنن. حالا معنا خارجی یا نه بحث دیگه. ما شما توی لفظ و معنا واقعا معنی خودش خارجی. همه میگه معنای نماز چیه؟ معنای نماز یعنی این نماز خوندنه چیه؟ معنای
ازش میفهمن.
ببینید یه حیصی است که اون حیص جامعه شناسی خیلی داره اجتماع داره توش مداخله میکنه. اینا همش فعلا برای خود منم مبهمه ها، مطلب خیلی واضح سر راستی نیست. من داشتم فکر کردم اون دانش‌های مختلف، گفتم جدول دانش رو کشیدم توی بحث معرفت، بعد گفتم مثلا زبان شناسی و جامعه شناسی و جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی چیکار دارن میکنن. مثلا زبان شناسی اینجا داره کار میکنه، خیلی واضح نزدیک به لفظ و دانش زبان شناسی. جامعه شناسی معرفت به نظرم اینجا داره کار میکنه، یعنی بیشتر ناظر معنا اما لفظ خیلی جدی داره.
شما دوگانه ها رو فقط لفظ و معنا میگید، دوستان.
ها؟
چون دوگانه ها رو
معنا. خب میدونم چون بگید، بگید هر چیز قرار.
شما الان مثلا
جامعه شده این مفهوم صحبت نمی کنه.
نه اصلا یه طرف لفظ طرف دیگه طرف معنا. خب طرف های دیگه هم ممکنه.
خب بذارید طرف های دیگه رو دارید، دارش های دیگه رو دارید جلو. شما شو ندارم
باشید. نه اینجوری تصویر میکنم نسبت سنجی میکنم طبعه برمی میکنم دانش ها. الان فهمید کنم جامعه شناسی معرفت بین لفظ و معنا.
من میگم اینو تعامل کردم به این چیز رسیدم. شما میگید کجا جامعه شناسی معرفت؟ من چه فکر کردم آقا جامعه شناسی داره درباره چی داره صحبت میکنه؟ یعنی این نیست اول اینو کشته باشم بعد اونو گذاشته باشم.
من احساس تو اولام یعنی لفظ و معنا این تحقیق ما قائل هستیم اون طرف قائل نیست.
چرا قائلن؟ همه جا قائلن.
نه اصلا لفظ همون معنا چی معنا چیزه
مینینگ. اصلا شما کلمه معنا کاملا معادل معین اون بر داره، ولی ما مینینگ در قبال لفظ شما کلاس زبان میری میگن معناش چیه لفظش چیه، میگه لفظ و معنای دوگانه خیلی واضح برای همه
یه چیزی دارن که تمایز قائل بشن بین اون چیزی که بین ما داره در تو بدل میشه زبانه و یه معنایی که پشت سر نه معنا همینه، همینی که داری میگی
که دیگه با سوسو هر کی شما دست به سراغش. اصلا شما کلاس زبان انگلیسی برو، میگه این الف لفظ واته برای معنای آبه، میگه به شما نمیگه. آره اصلا شما دیکشنری باز کن، میگه لفظا رو نوشته معنای جلوشو نوشته، لفظ و معنا که یه چیز خیلی بین المللیه. از اون طرف مفهوم مصداق هم یه همه خیلی بین المللیه، میگه یه چیزی تو ذهنم دارم مابعده خارجیش، میگه مفهوم مصداق. من نکتم اینه، حالا من وقت داشتم سوال فکر کردم معنا هم مفهومه؟ نمیدونم معنا و مفهوم یه فرقی دارن با هم. ببین شما میتونید مثلا شما میتونید یه تجربه داشته باشی که هیچی نداره، اینو دیدی یه قول پنج شاخه نمیدونم چی شما میبینی، وقتی دیدی با این مثال مواجه شدی یه مفهوم تو ذهن شکل میگیره، شکل میگیره، اما لفظ نداری و به این معنا معنا رو براش نداری. مفهومو داری یا به این معنا معنا نداری. ممکنه ما چون این دو تا خیلی هم نزدیکه، بعد اون لفظی که پیدا کردی با اون معنی گره میخوره. اون سبزی که من میگفتم اینا یادتون سر سبز سر کار دونگاشن، یه سبز خارجی داشتیم، یه مفهوم سبز داشتیم، یه لفظ سبز داشتیم، یه معنای سبز، که این مفهوم سبز و معنای سبز با هم داشت به دبستان میگم من شما سر کار میذاشتم، یادتون هست؟ یعنی میخوام یه هنوز این تصمیم دیگه نشم برای خودم این نیست که این پروندهش بسته شده. خب حالا بیایم سراغ دیتال. ببینید اساسا اون وقتی میگه معنا، چه دانشی میتونه بهش کمک کنه؟ اونی که درباره معنا داره صحبت میکنه که تقریبا خود کلمه تفسیری، تفسیر هرمنوتیک یعنی چی صحبت میکنه؟ درباره متن. هرمنوتیک تفسیر متن دیگه، من لفظ دیگه، زبانه. برای یه پشتوانه زبان شناسی سنگین پشتشه، برای افق نگاهشون به انسان از خود زبان ها انسان شناسی میگن بیان مهمترین مسئله انسان زبانه. و اتفاقا خدا رو این دست گذاشته محکم زیرش امضا کرده، چون ما زبان برامون فهم غلطی از زبان داشتیم زدیم رو سر قرآن. اون ما که درنگم علامه طباطبایی آقا سرا از این دیگه واضح‌تر نمی‌تونست بگه زبان مهم‌ترین چیزه. و علم آدم الاسماء کلها، اونجا که میخوام که خلیفه قرار دادن، آقا اسما رو با کجا به کار بریم؟ بعد برای که خیالت راحت بشه اسم لفظ در قبال معنا میگه یا آدم انبئهم به اسماء علمهم انبئهم به اسماءهم، اسماء اونا علمو خیلی مفصل میگن اسماء یعنی حقایق. خب اسماءهم یعنی چی؟ حقایق. حقایق عرفا دیدید اسم رو میگن اسم خودش یه مرتبه از حقیقته. حالا میشنم ولی من دیگه خیلی انبه علم، اصلا انبا با علم چه فرق داره؟ علم آدم انبه هم به اسما چه فرق داره انبا و علم؟
نبع
دیگه. نبع کجاست؟ خبره. خبره. علم چیه؟ ادراکه. یه فرق خیلی شیرینه نبع و علم که تو داستان هست آدم اینو هست اینه که ببینید شما اگه کسی به شما نبع بده همچنان برای گرفتن نبع جدید محتاج اونی، اما اگه کسی به شما تعلیم بده دیگه محتاج اون نیستید، خودتون عالم میشید. درسته؟ معلم کارش این است که شما عالم میشید، عالم شدید دیگه معلمت مرد به درک، من عالمم. اما منبعت اگه از بین بره دیگه نبع نداری. الان مثلا تلویزیون اخبار میگه، شما اخبار سوریه بفهمید، مادام که با تلویزیون وابسته ای بعد دو تلویزیون به شما خبر بده. اما یه بار خودت عالم به وضعیت سوریه هستی، تحلیلگر سوریه، ولی بعد برای نبعهاش نیازمند تلویزیونی. تونستم منظور رسانی خیلی این. بعد خدا میگه ما به آدم تعلیم کردیم، بعد به فرشته ها گفتیم اگر راست میگید نبعی به ما بگید. نمیخواد علم به خدا که نمیشه تعلیم کن این برش. بعد آدم هم به فرشته ها نمیتونه، به نظر من نمیتونه، خدا نگفت یا آدم علم هم به اسماء هم، گویا آدم انبه هم به اسماء هم. آدم کلاس بذار برای اینا، یه خبر بده که بدونن تو یه چیزی داری که اینا ندارند، اونا میتونن با خبر بشن. آقای عرصه لحظ و معنا تو فرشته هست یا نه؟ من که میگم هست، حاشو گیر نیست، اما به یه مدل دیگری، چون داره نبع پیدا میکنه. کسی که از نبع خبر پیدا میکنه به اسم نبع پیدا میکنه یه دعوای دیگه داره. حالا من میخوام، من به نظر شواهد قرآنیش الا ماشاءالله، بذار شاید قرآنی بگم، بذار شاید قرآنی بگم. اصلا ما ذهنیتمون به خاطر
دیتال زیر میشه، دیتال مقدمه
باشه مقدمه مونه میگم. ولی یه نکته مهمیه که خودم دستنده نمیگم یادداشت کردم بگم، اون دستنده میگم فقط دیتال به خودشون برم من تا آخر. ببینید پس فضای پشتوانه دیتال برای نگاه به انسان زبان بود، توجه به زبان، ولی که من نگیدم خودش تصدیق کنه. ببینید از نیدم چون خیلی نخوندم اینا این نکته الا قلده که من گفتم ما که نمیریم مثلا تحقیل رو خودشون بخونیم، من دارش که تحقیل هم کنم ما میگه میخونیم. ولی آقای سلطانی جور نیست داری، یعنی مهدی سلطانی اینجا میره تحقیل میکنه، آدم حال داره و اصلا هیچ رقبت یه قریب. خب فرانسویش هم خیلی جالبه، داستان فرانسوی. فرانسوی ها رو شما قالا به ساختارگره و پس ساختارگره ها فرانسوی ها میشناسید، درسته؟ میشناسید یا نمیشناسید فرانسوی ها؟ ببینید من اون اول تر گفتم که سگانه تفسیری پوزیتیو تفسیری انتقادی من خیلی قبول ندارم. حالا الان تو این حرفم الان دارم اون توضیح میدم. آقا ساختارگرها پوزیتیو هستن یا تفسیری انتقادی؟ پس از ساختارگرها کدومشن؟ فوکو. فوکو انتقادیه؟ کجاش انتقادیه؟ فوکو نخوندید؟ نه
بعد خوندید.
یه
خوندید.
ببینید حالا اینو بعدن این حرفی من داره ولی دور تاکید کنم من داره ولی خودم دارم میشم اعتنا نکنید من که اصلا تو اعتنا بعدا بتونم
چه راش اسلامی سازی بود مثلا این داشت که نه این جریان شناسی رو مثلا میگه اما کلاس تموم میشه یعنی هر کسی استاد میاد یه جریان شناسی میگه یا منتظر شما برسید
اون داره میرسه فرانسه میشه ببینید دورکیم یه کار خیلی مهمی کرد که اصلا به معنی درستی پدر جامعه شناسی دورکیمه. چرا پدر جامعه شناسی؟ چه کاری کرد؟ دورکیم اون زمان یه
اصول جامعه
چی؟ چجوری اصالت رو به جامعه داد؟ چه کار مهمی کرد که اصالت رو به جامعه داد؟ معاصره یه روانشناس خیلی معروفیه اون پیرمرد این جوونک اون میگفته اصلا چیزی به دانشی برای جامعه نیاز نداره. تنها دانش به درد شناخت انسان روانشناسیه. روانشناسی البته روانشناسی اجتماعی داریم. روانشناسی اجتماعی هم غیر از جامعه شناسی ها. دورکیم خواست بگه که جامعه شناسی یک دانش است. چیکار کرد؟ رفت یه پدیده کاملا فردی به اسم خودکشی رو گرفت، نشون داد تو فرهنگ‌های مختلفه. یعنی صرف افسردگی منجر به خودکشی نمیشه. یعنی نشون داد جامعه یه واقعیتی دارد که تو آلمان با فرانسه فرق می‌کنه. کار اصلی دورکیم بود. خب بعد هم چه حرف مهمی آورد که جامعه شناسی رو خلخک قرار گرفت؟ گفت جامعه واقعیت داره. اما به یه معنای پوزیتیویسته. به چه معنا؟ به معنی تجربه گرایش. به یه یعنی دیدهایی نیستش دورکیم. به یه معنا خیلی آزمون و مشاهده و اینا اعتنا داره. اما آقای دیدها، آقای دورکیم، تو میگی جامعه واقعیش کو؟ مگه تو تجربه گرا نیستی؟ مگه تو تجربی نیستی؟ نشون بده من جامعه رو. بنظر این همش در من برداشت خودم دارم میگم. این موضوع رو کی حلش کرد؟ به نظر من لیرشتروس. لیرشتروس چه کاری کرد؟ لیرشتروس یه کار مهمی تو فضای زبان شناسی دوباره از سوسور گرفت. سوسور چی کار کرده؟ سوسور ساختارگرا اصلا سوسوره. اومد توی زبان ساختارگرایی رو نشون داد. ساختارگرایی یعنی چی؟ ما ذهنیت خود ما ها سنتی ها از زبان چیه؟ میگیم آقایم لفظ معنا. این دیتا هم چیه؟ لفظ معنا. و هر لفظ یه معنا داره. این ذهنیت ما اینه دیگه. شما میگه فقط برای آموزش زبان ما چجوریه؟ میگیم اول الفاظ یاد بده، هر لفظ معناشو بگو، بعد اینا رو بگو، کلمه رو یاد بگیره، جمله رو یاد بگیره، پاراگراف یاد بگیره. سوسو معکوس اینو میگه. حرف سوسو رو خیلی مختصر دارم میکنم که ساده بشه، وگرنه سوسو الان داره قبل میلرزه به توضیحی که من دارم میدم. ولی فعلا بخوام بفهمید، سوسو رو میگه آقا جون از ساختار شروع میشه به لفظ میره، به معنا میرسید. یعنی چی؟ با این مقدار تسامح. یعنی کلمات معنا ندارن که، کلمات باید تو جمله قرار بگیرن تا معنا پیدا کنن. مثلا مجرد یعنی چی؟ اگه گفتی احمد آقا مجرد است یعنی چی؟ متأهل نیست. اگه گفتی حضرت جبرئیل مجرد است یعنی چی؟
یعنی
مادی نیست. حرف سوسور اینه آقا این کلمات در همنشینی، ببین مجرد کنار احمد آقا که قرار گرفت یه معنی داره، یا جانشینی اگه گفتی فلانی مجرد است نه متأهل، جانشینی تو همنشینی و جانشینی معنا پیدا میکنه. برای همین چه چیزی معنا میدهد؟ ساختار، نه خود لفظ معنا داشته باشه. این حرف سوزور حالا درست غلطش اصلا کار ندارم، گفتم خوبم توضیح ندادم یه جوری تو قبرش بلرزه، ولی نکته‌اش این بود. این فقط ساختار همه کار است نه فرد. خب اینو لیرشتروس اول مشکل دورکیم حل کرد، گفت جامعه ساختارش واقعیه. اصلا تصورش خیلی سخته که اصلا با جامعه باشه و نه با فرد. مثلا آقای مطهری اینا که میگن اصلا میگن هم فرد هم جامعه. آقا چجوری میخوای تصور کنی جامعه باشه فرد داشته باشه؟ ادله قشنگی هم داره دورکیم، ولی تصورش که آقا میگه مثل زمان، زمان ساخت نمیده. زمان بعد سوسور که اومد یه انقلاب رو انداخت، گفت آه همون گونه که تو زبان ساختار داریم فرد تو ساختار معنی پیدا میکنه، جامعه را ساختار داریم، انسان ها تو ساختار معنی پیدا میکنن. من باید تمثیلی مسئله رو بگم که خوب من جا بیفت در اصل فرد جامعه من قائلم. میدونید بس چی میمونه؟ من گفتم در نقدای این طلاب مصباح که ایشون مخالف اصل جامعه است، میگم میدونید بس چی میمونه؟ ببینید ایشون میگه آقا جون ماها هستیم ولی یه چیزی به اسم جامعه نداریم، یه واقعیت
حقیقی نداره.
ها؟ واقعیت عینی ندارد، وحدت حقیقی ندارد. من میگم حالا میخواد تو صورت مثلا بفهمید، شما خود تو بذار جای سلولای بدنت. سلولای بدن الان سلول داریم، گلبولای قرمز، سلول کلیه. ها؟ روح. سب کنید اون من مثال هم بگم فقط مثال تمثیل هم مثال مناقشه نکنید فهم کنید مثال رو علی گلبول قرمز سلول کبد سلول این سلول کلان هم وایسادن دارن هم حرف میزنن تصور کنید آقا این سلول میگه آقا جون یک کسی هم هست به اسم سوزنچی میگه بابا جون سوزنچی نداریم ما همه سلولا رو که با هم فوقش دستگاه گوارش داریم که تو کبدی مال دستگاه گوارش اما دستگاه باز واقعا نداره ها کبدی هم واقعیت نداره کی هستن ما سلولا هستیم یه مفهوم انتظایی ما ها ما سلولا اینجا وایسادیم اون سلولا اونجا وایسادن بعد ما ها یه مفهوم انتظایی داریم به اسم سوزنچی که میخوایم بگیم ما ها با هم کار میکنیم چجوری کار میکنیم من به نظرم وقتی شما تو افق فرد وای میستی میخوای از همین افق جامعه برسی مثل اینکه تو افق سلولا وایسادی ما داری سوزنچی حرف بزنیم بعد سوزنچی میگه سلول گیرو چنده همه تونو میزنن داغون میکنن هزار تا شما که حرف زدید همه رو نمیکنن که بفهمید سلولی چی نداری نه منظورم برسونم یعنی شما تو دو تا افق واقعیت اگر شما انتظار دارید واقعیت جامعه از جنس واقعیت فرد باشه مثل اینه که سلول انتظار دارن که کنار خودش رو سوزنچی هم ببینن منظورم مثال فقط معلومه یعنی این واقعیت رو اصلا واقعیتی دارد خیلی جدی اما توی ساحت دیگری از واقعیت که اون واقعیت قطعا قابل فروکاستن به سلول ها نیست یعنی کار دورکی بود دیگه نشون میده قابل فروکاستن نیست یا چه چیزیه سوزور گفت دو ساختارا واقعیت قابل ساختار حالا مثلا اینکه الان میگه سوزنچی واقعا سلول چیه سلول اجزاییه که فقط کمک میکنه تو سوزنچی یه چیزی انجام بشه وگرنه سلول که خودی چی نداره میشه اصالت جامعه محض خب ببینید این دوتا الگوی زبانی آقا یک چیزم تو کنابلاخ هم تو کتابش میگه لنگو و حالا اسطلاح پاول و لنگو دوتا فهم از زبانه این دوتا فهم از زبان دوباره تو سنت ما یه سابقه جدی داره ببینید شما یه مقامه این نمیخوام بگم دقیقا همونه ها ولی میخوام بگم به نظر من این پتانسیل ما تو سنت ما سنت معرفتی ما به شدت کمک میکنه توی تعامل با غربی ها شما تو عده زبان دو تا ساحت دارید یک ساحت خود اصطلاح دارم معنی خاص رو برم ساحت زبان دارید یک ساحت سخن دارید تو فارسی شما میگه زبان فارسی آیا یه جمله میسن مثلا احمد آمد این زبان فارسیه یا این سخنیست در زبان فارسی سخنیست چه فرقی داره این تو با هم دیگه؟ سخن با زبان چه فرقی داره؟ شما وقتی میگی زبان نگاهت به ساختار کلامه میگی زبان فارسی، زبان آلمانی، زبان انگلیسی یک لنگویج اینه یه افقی از چیز اینه یه باش شما دیسکورس، گفتمان، گفته، سخن سخن چیه؟ سخن، الان من یه کتاب می‌نویسم برای شما زبان فارسی بیشتره یا این؟ میگه اصلا دوتا شیء قابل مقایسه نیست گفته هاست این، سخن هاست یه باش شما میخوای سراغ زبان بری نگاه به سخن با یه مقدار دیگه تسامح شما مقام وضع دارید و استعمال داره دیگه میگه مقام وضع مقام استعمال و اینا دو تا مقامه به شدت هم گره خورده اما یه بار داره ساختارهای زمان داری حرف میزنی یه بار داره کاربستهای زمان داری حرف میزنی و اینا دو تا میکنه تو کاملا متفاوت دارن کاملا نگه 100% یعنی دو تا حیث مستقله در حد فهم من جامعه شناسای آلمانی علوم اجتماعی آلمانی به شدت سمت و سوشون این زبان استعماله این کنش چیه؟ فعلی که من دارم انجام میدم یک بروز خارجی این داره اینو تو تعریف کنه معنا تو اینجا سوسور رفت داره چی؟ ساختار صرف نه معلومه؟ ببین این یه عدای دیگه است برای همین از شما جامعه شناسای فرانسوی کلگران جامعه شناسای آلمانی جزگرا بقول اینا یعنی جزگرا کلگرا چون ناظر به کنش داره حرف میزنه ناظر به فرد داره حرف میزنه بعد شما میگه مثلا فوکو ساختارگراست انتقادی نیست یعنی میگه ساختارها رو تو افق ساختار مناقشه میکنه نه اینکه بیان انتقادی چیکار کنن کنش های شما رو به چالش میکشن میگن کنش زیستی کنش فلان این کنش غلطه روی دو جوشو میتونی نقد کنی. یک آقا این که شما تو ایران انقلاب کردید درست یا غلطه، یه بحثه. یه ساختارهای جامعه شما چه اقتضاعاتی دارن. بر همین این به یه معنای جز نگره این کار، من جز روی ندم کلمه میگم منظور رو منتقل کنم. حرف این است که دو تا سنت مهمه تو علوم انسانی هر کدوم یه عالم خروجی داشته. بعد ما چی بخواهیم بریم به جنگ اینا؟ بریم الان هم مثلا معلوم زبان به درد شما میخوره، نه ادبیات به درد شما میخوره، نه به درد شما میخوره. برای که بری با اینا دست و پنجه نرم کنی چی؟ انتقادی حالا دارم که گفتید کاملش کنم. ببینید
انتقادی هم قصدش میکرد زار و پوسته ظاهری
انتقادی ها رو ببینید. این که گفتم من دستبندی خودم دستبندی کاملا من در برابر دوستان گفتم، این گفتن باش تعمل کنش کنم من جرب قیاب نردم. میگم ببینید شما سه تا جریان اصلی دارید توی قرن پوزیتیویست تفسیری ساختارگرا تا نیمه اول قرن بیستم. از نیمه دوم قرن بیستم اینایی که اینو انتقاد میکنن چون پست پوزیتیویست که خیلی پست مدرن ها غالبا اینجا غالبا اینا همینا اینا که اینو انتقاد میکنن میشن انتقادی تو فضای تفسیری انتقاد میکنن، اینا که اینو انتقاد میکنن میشن پس ساختارگرا. و برای همین واقعا هابرماس مارکوزه با فوکو از زمین آزون فهم میکنن. فوکو هابرماس مارکوزه نمیدونم انتقادی معروف دیگه هورکایمر انتقادی ها دارست تو سنت تفسیری میگن ما نمیخواد. سنت تفسیری اقتضای اولش محافظه کاریه. چرا؟ چون که فقط معنا رو تفسیر میکنن. اینا میگن نمیخوام معنا رو تفسیر کنیم، میخوام تفسیر کنیم به هم بزنیم جامعه رو عوض کنیم. چه انتقادی پس ساختارگرا برای همین شما میدید انتقادی اینجا خشنن، میدان میدن، هجوم میارن، حمله یاد میدن. حتی هابرماس نه هابرماس من کاملا معتقدم این آدم تقلبی تا قبل هابرماس مارکوزه نمیدن اصلا انتقادی قبلی. اما ساختار پس ساختارگرا فکر فقط میگه همه چی نیست، هیچ چی نمیدونن چیه. هست تو میگفتی با ساختارا من تحلیل میکنم، من به شما روایت ندادم دریدا روایت نداری، فرار روایت هیچی نداری. ساختارا ساختارا نیستن، ساختارا قادیباتی هم. حالا چیکار کنم؟ چی من که نمیدونم بگم چیکار بکن، چون من مثلا کنش نیست. من در واقع معلومه این دوباره تاکید میکنم در حد فهم منه که خیلی فهم قابل احتمالی نیست. شما در اصل میخونید یه ذهنیت اگه گوشه ذهنتون بذارید ببین این ذهنیت جور در میاد یا نه. بعد آقای کنوبلاخ تو این آمریکایی ها ببینید انگلوس اینا انگلوساکسون هن. خب پارسونز شاگرد وبر بود، پارسونز که شاگرد وبر بود که وبر سعی کرد تفسیری رو به یه معنا پوزیتیویستی گره بزنه، برداشت وبر رو کنش رو بردش توی آمریکا اون سیستم و سازمان و اینا، ولی باز کاملا دغدغش پوزیتیویستیه. ببین فلسفه مهمه چیز پراگماتیسمه، پراگماتیسم کاملا اقتضای پوزیتیویسته. عملگرایی تو فضای تجربه گرایی خیلی جواب میده تو فضای تفسیری عملگرا. ببین اینا تفسیر کنم من کار نمیدونم بکنم، حتی در انتقادی ها در موقعش وای نیستن، ولی انتقادی ها پراگماتیست نیستن. منظور معلومه کلمات رو انتقادی نمیخواد تابع عمل باشه، میگه بخوام عمل به هم بزنم. اما اینا پراگماتیست آقا بعض موجود چیه چی به نفع شما فایده گرایی پراگماتیست دیگه میدونید پراگماتیست دیگه جور فایده گرایی هرچی که منفعت داره فایده داره واقعیه. بعد این پراگماتیسته این رو پوزیتیویسته ذیله، چون دیگه نمیتونن تفسیر رو نایده کنش رو نایده بگیرن، میشه خروج میشه پارسال بعد میشه مید بعد میشه نمیدونم امثال اینها که آمریکایی هم
آمریکایی
ها ترکیبه
نردیگه
و آلمانی یعنی دیگه نه ترکیب ها نمیتونم ترکیبه اینجوری. نکته من این است که این بعد دیلت های کنش اومد بسته به اینا، این منم ساختار واقعا شاید بسته به اینا. دیگه شما پوزیتیویست هم باشی پارسونز باشی بعد عملا یه نیم نگاهی به ساختار داشته باشی نظام ها، مید باشی بعد نیم نگاهی به کنش داشته باشی. حرف جدی نداری شما تو وضع انگلیسی ها. یعنی شما کی مید رو خوب بفهمی؟ زمانی که تفسیر رو خوب بفهمی. کی پارسونز رو خوب بفهمی؟ زمانی که اینا رو خوب بفهمی. یعنی اینا دست دو هن انگلیسی ها تفکرشون منطقه مانورشون کجاست؟ تجربه ها این مانور چرت و پرتشونه. یعنی اگه شما خواهی دست و پنجه نرم کنی با اینو برو دست و پنجه نرم کن. تو دست و پنجه نرم کردن ببینه یه پشتوانه دیگه ای میخوای. بله ما پشتوانه فلسفیمون رو به معنی کل میخوایم، ولی همه باشه تو این ادبیات یه ادبیات دیگری مستقره. من یه نکته دیگه هم که اینجا یادداشت کردم جزء این مقدمه، حالا من مثلا دستبندی رو اگه نرسیدم جلسه بعد میگم دستبندی کتاب رو، مثلا به دستبندی کتاب برسم با این دستبندی، که این کتاب ایشون آلمانیه، اصل نمیذاره آلمانی، بعد میدونه فرانسوی هم قابل اعتنان فرانسوی ها رو میگه، بعدم یه اشاره میکنه به انگلیسی ها. اصلا تصریح دیجا من جملهش درآوردم، میگه این جریان های آلمانی، این جریان انگلیسی، انگلیسی ها فرانسوی، انگلیسی ها یه حرف بری زدن دارند. حالا فقط باید از باب نمونه بهتون بگم، خواستید بعد استفاده یه نگاهی بکنید. ببینید از اونجا که شروع میکنه جامعه شناسی معرفت نوین که اصل نظریاته، اولیش فرانسویه، شو بلا تاریخی دو داره فرانسویه، دومیش آلمانیه، سومی دوباره آلمانیه، چهارمی آلمانیه، پنجمی هم جامعه شناسی معرفت آمریکایی به درک. یه دونه فرانسوی گفت که شروع با اینا بود، برگشت آلمانی رفت، یه دونه به درک فرد. تو بخش دوم جامعه شناسی معرفت و جدیدگیری پیداشناختی، فصل الف آلمانیه، شد زیرش برگر لازم ساخته شده واقعیت یه آمریکایی، فصل دوم تحول ارتباطی، ساخته ارتباطی واقعیت اینا که دوره آلمانی هست، آخر تحلیل چارچوب گافمن آمریکایی. محور سه این دو تا فصل آلمانی، زیرش یه دونه آمریکایی. فصل سوم ساختارگرایی و پیامدها، کجا هست؟ فرانسه. میگه آخرین بند شاه مطالعات فرهنگی انگلیسی. یعنی دستبندیش رو لازم اینجا کنید، میگه دستای اصلی دو تا آلمانی، یه فرانسوی، زیل هر کدوم یه انگلیسی پیدا شد. من اینجوری نمیشه ها، من دارم بازخوانی میکنم، یعنی شما جغرافیشو بدونید و اتفاقا من حقو بهشون میدم. یعنی واقعا آلمانی ها واقعا یه سرگردن بالاترن. البته من با فرانسوی جدی سر و کار نداشتم، چون فرانسوی جدی هم بتونیش بخونیم چیزه، ولی همینجوری تو فلاسفه نگاه میکنم آلمانی ها حرف اول میزنن، بعد فرانسوی ها میان جلو. خب این دستبندی به نظر دستبندی مهمیه تو فهم این جریان ها، که ایشون هم این اشاره میکنه، پاول و لنگو میگه اینا زبانشناسی و لنگو این پاول، این دوتا استدلال، این دوتا مدل، یه دو تا در قبال هم دیگه. یه نکته دیگه من باز بگم، به لحاظ از اون جنس مقدماتی که جلسه قبل بعد میگفتم، حالا تو چند دقیقه هم سریع بگمش، که میگم این مقدمات بود معرفت هست، قرآن و عرفان و برهان گفتم برای شما. ببین اونجا که من میگفتم که ادامه مون بعد میگفتم که میگفتم ذهن ما خیلی وقتا تو بحث کلاسیک جهتگری میشه، اما این سه تا کلمه میگم، قرآن، عرفان، برهان، کدوم به لحاظ معرفتی بالاتره؟ قبول دارید همچون که من نوشتمه؟ ذهنیت ما به عنوان یه مسلمان، بچه مسلمان اینه. اما نکته خیلی مهمی که رخ داده، این من بگم بهش چیزه، آقای فیاضو که میشناسید، ابراهیم فیاضو من چرا با آراش آشنایید، آقای پارسانی هم که حتما میشناسید، بعد میدونید اینا با هم کارد و پنیرن به لحاظ معرفتی دیگه، یعنی میدونید به لحاظ معرفتی کارد و پنیره، این اصلا واقعا چیز نیستش. تقریبا 10-12 سال قبل بود این آقای توی وست یه جلسه گشتن، ما این همین فضاهای لومنساین و نخبگانی و اینها، این آقای علی جعفری ها نمیش رسید، ایشون مجدی بود، آقای پارسانی و آقای فیاض آوردن بالا، خب معلومه چی میشه. بعد منم اون میز جلو نشسته بودم، خب دعوا میشه، اصلا نمیشه هم حرف بزنه این دوتا. گفتم میخوای بهم بیان کنم که باره این سنج بیا بالا. گفتم آقا جون این دو تا هم اختلاف داره، حالا فیاض و پارسانی ها اختلاف ندارن، من مثلا اینو میگم اختلاف یه حرف داره میزنن، البته واقعا من معتقد همین دکترم تو اینجا بودم. بعد این حرفو یه با همین نکته که میخوام بگم، گفتم آقای پارسانی، گفتم من فاین زبان هم دیگه بلد نیستم، من اول به زبان های پارسانی ها میگم بعد به زبان های فیاض میگم، ببینید دوستشون حرف منو تصدیق میکنن، یه حرفو میزنن. گفتم آقای پارسانی قبول داره قرآن بالاتره، عرفان بالاتره، برهان بالاتره؟ گفت آره. خب من تفکر به آقای چیز گفتم، گفتم آقای فیاض تو قبول داری که آخرش هم من کردم، ولی خب شما درمه، ما از وجود شناسی گذر کردیم به افق معرفت شناسی رسیدیم و بالاتر رفتیم به افق زبان شناسی رسیدیم و محور بر تو زبان شناسی گوهر قبول دارم. خب این دیگه نیا کنی، حالا اینجا جدن نبودا، دقیق کنی، حالا توضیحی که حالا اونجا هم یعنی گفتم، ولی توضیحی که میخوام بگم، یه قاعده بسیار بسیار مهمی هست که توتولوژیه، این توتولوژی ها، این همانی ها، بعد یه قواعد فوق ده یه با شوخی یک شو بگم این همه وقت داشته یک از همه بگم خوش با مزه، یه قاعده بسیار سنگینی است که اولین دروغ هر کس چندمین دروغ اوست؟ اولین دروغ هر کس اولین دروغش دیگه چک میکنی. اولین دروغ هر کس اول این قاعده فلسفی بسیار مهم تاثیرات روانشناختی بسیار زیاد داره. الان میگم بهتون ببینید اگه اولین دروغشو توی 3 سالگی بگه خب اولین دروغش، اگه اولین دروغشو تو 50 سالگی بگه این دروغ نگفت. قبول دارید؟
نه.
اگه کسی اولین دروغش تو 50 سالگی بگه میگن دروغ نگفت. 50 سال یک کلمه دروغی نشنید. این تو میگه دروغ گفته؟ منظورم معلومه؟ یعنی اگر کسی یه دروغگو حرفه‌ای، یه دروغگو حرفه‌ای بذار اولین دروغشو تو 40 سالگی، حالا 50 سال، 40 سالگی بگه، میگن این دروغگو نیست، قطعاً راستگوئه. تونستم منظور برسونم؟ اولین دروغ هر کس اولین دروغشو تو 50 سالگی گفته باشه یا 3 سالگی. ولی برای ما خیلی فرق می‌کنه 50 سالگی بگه یا 3 سالگی. یک قاعده، حالا یه قاعده که خواب می‌گم اینه. ما همیشه تا چه حدی می‌فهمیم؟ تا اون حدی که می‌فهمیم. ما همیشه تا حدی که می‌فهمیم می‌فهمیم. می‌تونیم بریم بالاتر، اما رفتیم بالاتر دوباره تا چه حدی می‌فهمیم؟ تا حدی که می‌فهمیم. این قاعده که دوباره توتولوژی بسیار کارآمده. چرا؟ آره؟ همه جا میشه گفت، ولی من خب
هستی جا کجاست تا هستی
تو حد بشه. خب من توتولوژیه، این همانیه، بلدیدیه. خب اما
نه، میخواه اصلا حمله چیزه،
حمله اولیه همون دارم یا حمله اولیه. اما ماهای سمره در اولی حمله اولی بود، اولی دروغ هر کس اولین دروغ هم حمله اولی بود. اما میخوام اینو سمره بگیرم، اینجا سمره گرفتم تو اولی دیگه، حالا میخوام اینو سمره بگیرم از همین جمله خیلی ساده که حمله اولی که اصلا نیاز به گفتن نداره، میخوام سمره بگیرم. چه سمره ایه؟ ببین یه زمانی فضای عمومی جامعه بالاترین معرفتی که شناسایی کرده بود برهان بود. تو اون زمان از افراد میپرسیدی که آقا قرآن چیست؟ میگفتن شما چی؟ نه قرآن سراسر برهان است. ها؟ گذشت عرفا اومدن یه عالمه بحث کردن، کشتن خودشونو، نشون دادن که آقا معرفت عرفانی خیلی بالاتر از معرفت برهانیه. ها؟ ما هنوز تو اون دوره به سر میبریم. برای همین از ما میپرسن قرآن چیست؟ میگیم سراسر مکاشفه است، سراسر شهود است. آقا این قرآن نه سراسر حسد با هم هست، سراسر شهود هم هست، اما قرآن قرآن است. قرآن قرآن است. قرآن یعنی چی؟ لغتش قرائت که خواندنی. قرآن خواندنی است و اون بالاترین سطح معرفت زمانشناسیه. آقا زمانشناسی قبل مبتذل، همون گونه که معرفت شناسی مبتذله. قاعده دوم، هر حقیقتی که خیلی بالاتر باشه اگه شما سطح پایین تر باشه خیلی پایین تر میبریش. یعنی چی؟ بذار اینجا بگم. ببینید یک کسی سطح معرفتش اینجاست، این آدم این واقعیت اینجا رو خیلی بالاتر از واقعیت اینجا میبیند، درسته؟ اما همین آدم این واقعیت اینجا رو بهش بده چیکارش میکنه؟ میذارتش به اندازه که بهش فاصله داریم بردش این بر. اگه این واقعیت اینجا رو بده چیکار میکنه؟ میذارتش اینجا. یه ذره اشتباهه، این خیلی اشتباهه، این خیلی قاعده مهمیه.
کتمانش
لو علما ابو ذر ما فی قلب سلمان لکفره لقتله. آقا سلمان بالا داری ابو ذر؟ میگه چیده؟ تو حدیث دیگه داریم که ابو ذر پله 9 ایمانه، سلمان پله 10 ایمانه، تکفیرش میکنه. یعنی خدایی که ابو سلمان داره اگه به ابو ذر بگه چیه، میگه کفر محضه، میاره پایین پایین. معلوم شد این؟ ببینید ما همیشه از بدیهامون اینه که من یه برخلاف این ادبیات رایج که تو حدیث میگن که هر حدیث قبول نشه فجر به حلال جدا، من گشتم هیچ حدیث معتبری ندیم. یه حدیث بی سنده، نه حدیث همش قول چیزه، فجر به حلال جدا نداریم. چی داریم؟ میگه وقتی حدیثی مواجه شدی با قرآن مطابق نبود، میگه مطابق بود بپذیر، با قرآن مطابق نبود هیچ من پیدا نکردم، بگید گشتم و پیدا نکردم فجر به حلال. میگه توقف کنید، نرد علمه الی اهله، وایسید ببین چی داره میگه. تکذیب نکنید که اگر تکذیب کنید ممکن است ما گفته باشیم و ما رو تکذیب دارید میکنید. یعنی شما اگه یه چیزی گذاشتن بالاتر از شما سری نگو. چرا؟ چون ما همیشه در حدی که میفهمیم میفهمیم، همه چی تا اینجا میفهمیم. من باید برم بالا تا بالاتر رو بفهمم، ولی الان که بالا نرفتم اینجا میفهمم. برای همین است که من قبول ندارم قرآن. من وقت چی شده؟ ببینید غربیا پیشرفت کردن از وجود به معرفت و از معرفت به زبان، به لحاظ این سیر اینجوری. اما این پیشرفت چون سطح درک ماتریالیستی بوده به شدت مبتذلش کرده. یعنی زبان شناسی امروز به شدت مبتذله، اما کلی توش گوهر هست، دور هست، حقایق عظیم هست که چون این آدم ها مبتذلن، مبتذل دارم بیانش میکنم، وگرنه شما بریست دورش چی در میاری؟ من اونجا اینجوری جمع کردم، گفتم آقا اونی که بالاتر قرآنه، یعنی اونی که بالاتر زبانه. حالا شاهده که قرآن زبانه یعنی چی؟ آقا ببینید خیلی مهمه، رد همه عرفا اینا که میگن قرآن همه شهوده. فرق قرآن با حدیث قدسی چیه؟ مخصوصا با مبنای شیعه بگید که پیامبر معصوم اشتباه نمیکنه ها. تو حدیث قدسی هم اشتباه نمیکنه. چی؟ بچه
اجازش.
فرق خودش چیه؟ بچه اساس ما اجازش برای ماست. خودش فرقه. شما از کجا میفهمید یه حدیث قدسی یا قرآنه؟ لفظش. اگه گفت لفظش مال خود خداست میشه قرآن. لفظش میتونه مال پیامبر باشه. یعنی لیازه پیامبر حدیث قدسی به خدا حرف داره میزنه دیگه. خدا ممکنه حرف زده باشه باهاش، ممکنه پیامبر منظور رو گفته باشه، لفظش موضوعیت نداره. درسته؟ لفظش خود خدا گفته یعنی چی؟ آقا نمیدونیم یعنی چی؟ بپذیریم راحت. از روز اول نخه، خدا که نمیدونه حرف بزنه. کی گفته نمیدونه حرف بزنه؟ با معنی که شما از حرف زدن داری خدا نمیدونه حرف بزنه. او کی گفته نمیدونه حرف بزنه؟ حرف من اینه ها. قرآن لفظش مال خود خداست. به چه معنی نمیدونم. فعلا من دارم تقلا میکنم بدونم. اما چون نمیدونم نباید بگم که بعد این معنی که تو داری میگی غلطه. خدا زبون نداره، دهن نداره، صوت نمیز، اینجوری نیست. بعد اینو قبول. اما اگه نه زب اصلا الفاظ مال عالم قرار داده. علامه استدلال علامه رو بخونید توی اول المیزان همون زیر علامه هاست. میگه زبان عرصه به خاطر تنگنای ارتباطات اجتماعی پیدا شد. فرشته ها مجردن، علمشون حضوریه، برای نیاز به زبان ندارن. خلاصه خدا یه چیزی گفت و فرشته ها پاسخ دادن و خدا دوباره پاسخ داد و... یا نه هیچی نخواد. علم حضوری که رد و بدل نداره. علم حضوری هست. نه آقا خدا خیلی معناش نمیدونه معناش چیه. برای همین من خودم برداشتم این است که فضای قرآن خیلی بالاتره و ما این به عنوان قاعده دارم میگم. حواستون باشه تو هر بحثی وارد شو، مثلا تو بحث دینا وارد یه چیزی نفهمیدین، حالا من آیه قرآن بخونم براتون که گفتم آیه چیه. این بحث
زبان تمثیل که
اینجوری زیاد داره تو قرآن. زبان تمثیل داره، حالا بذار من از تمثیلش برم سراغ اصلیاش. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان و چی؟ علمه البیان. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم کرمنا بنی آدم. ربک الاکرم که الذی علم بالبرهان یا به شهود، علم بالقلم چه چیزی را، یه چیزی مختصری. علم الانسان ما لم یعلم، مدار علم انسان بر قلم. قلم ساحت برهانه یا عرفانه یا زبانه. بین تو قرآن یکی کوره، یکی دوتا نیست. چی؟
آدم میگه که بین قرآن و عرفان و
برهان تفاوت میگه. تفاوت نیست. من اول از شما سوال کردم تفاوت نیست، گفتم کدوم بالاتره؟ اول پرسیدم دیگه. بعد شما مبنا تو کلاسیک زیر وارد چی ببینید میگم چون ما اصلا عرفان اینه. اول پرسیدم گفتم قرآن و عرفان و برهان اصلا جدایی ندارن. اسم کتاب آقای حسنزاده اینو گفتن نگفتن؟ آقای حسنزاده کتاب داره. قرآن و عرفان و برهان اصلا جدایی ندارن. در این حال که اصلا جدایی ندارن، کدوم بالاتره؟ نه قرآن و عرفان پایین‌تره، واقعا پایین‌تره. به همین مثال زدن به حدیث قدسی و چی؟ حدیث قدسی مکاشفه قطعیه پیامبره که پیامبر هم دروغگو نیست و پیامبر هم اشتباه هم نمی‌کنه، حتی تو نقل حرف خدا اشتباه نمی‌کنه. با این حال شما لفظش ضرورت نداره مال خدا باشه، فرق اینه دیگه. اما تو یعنی ممکنه نقل خود خدا باشه ولی ضرور. اما تو قرآن میگه چقدر ضرورت داره. یعنی شما حتی اگر ا رو ا بگی و معنا عوض نشه فلان فلان شده، چرا این کارو کردی؟ فوش بدی در حق هم دارن. تو نماز دیگه ا رو ا بگی معنا رو عوض نشه میشه یا نه؟ حق نداری، هیچ چی رو نمیتونی دست کاری کنی، معنا عوض نشه باشه نشه حق نداری، چون لفظ ا اش مال خداست. درست منظور برسونم؟
چون با این ترتیبی که گفتیم در اصل وحی گفتیم قرآن با
بله بله وحی
زبان
داریم. من همین دارم میگم وحی تا جالبه. وحی آیا عرفان است؟ حرف من همینه. وحی عرفان است، وحی برهان است، یا وحی لفظی است که خدا فرستاد؟ ما اصرار داریم رو قرآن که لفظش مال خوده بید. یعنی برای ما میگم آقا سفر معراج پیامبر بالاتر برای شخصیت پیامبر یا قرآن پیامبر بالاتر برای شخصیتش؟
یه حاکمیت ارزش معرفتی،
همون ارزش معرفتی دارم میگم،
به حسب اینه که اون عقل کل است
واقعا عقل کله یا نه. ببینید همین دارم اتفاقا میگم، ببینید خب هم بگم، خب دقت کنید یه بار شما به خاطر اینکه ما فعلا تو این افق داریم وایسادیم بیشتر فهم نداریم، کلاسیک ما اینو داریم میگم چون عقل کله. سوال آیا عقل کل بود و خدا قرآن رو نمیفرستاد فقط با حدیث قدسی با خدا ارتباط برقرار میکرد فهم میکرد یا قرآن فرستاد یا نه؟ معنی مثلا حدیث قدسی، عقل کل این حدیث قدسی یعنی مکاشفه میکنه مولا درزش نمیره، بیان میکنه مکاشفش باز مولا درزش نمیره. من گفتم پیامبر پیامبر خودمه نه پیامبر آشوروش، من دارم معلومه دیگه، یعنی ما تو پیامبر میگیم معصوم است قطعا مکاشفش مولا درزش نمیره، اگه مکاشفه هم تعبیر کرده تعبیرش هم قطعا درسته، در این حال با همه این درستیش ارزش معرفتیش از قرآن نیست. قرآن بقولش معجزه، معجزه یعنی چی؟ یعنی کار آدم نیست، آدمش داره پیامبر بشه.
ذاتی معرفت شناسی زبان چیه؟
همین دارم میگم، نمیدونم چیه اما اینو میدونم. میخوام نکته من این است وقتی خدا خود حقیقه بالاتر رو بذاره یه علامتی توش میذاره، من نکته اینه یه علامتی گذاشته مثل روز روشنش کرده بالاتر. مثلا ما چون گیر کردیم تو فضای کلاسیک خودمون میگیم ما که بالاتر نمیدونیم، تو نمیدونی. ببین من دارم مثلا خیلی واضح، ببینید پیامبر ارزش پیامبر بودنش به این است که مکاشفات تام داشته یا به این است که معجزش اینه. معجزه چه میگه؟ معجزه معجزه یعنی چی؟ یعنی بشر، بشر یعنی وقت گذاشت ببخشید یه جمله بگم خیلی مهمه. جاهل میگه چی شد؟ شعر معروفه دیگه، میگه چی شد به مقام از ادب پیدا رسیدی؟ میگه 50 خطبه از خطبه های اصل رو حفظ کردم. سوال قرآن خب حفظ میکرد؟ قرآن بالاتر نهج و بلاغه؟ قرآن رو نمیشه آورد. خیلی مهمه، این جد واضحات ها، یعنی اینقدر واضحه پیامبرش هم نمیتونه، علی هم نمیتونه بیاره. حدیث قدسی پیامبر به گرد قرآن نمیرسه. میرسه یا نمیرسه؟ دونستم من این معجزه است، این معجزه است، یکی معجزه نیست. خب یعنی که چه خبری توشه، داد میزنه. شما نه، این خود نفس پیامبر برای خودش القا کرد، این توضیحاتی که عرفا میگن. خب بگم من قبول نمیکنم نفس پیامبر به خودش القا کرد، آیت الله میگه وحی کرد، خود کلمه وحی. حالا این چیز گرشانی ها شما قبول کنید، من که گفتم من محتاطم هیچی هم قبول ندارم. بله و السلام علیکم و رحمت الله.
ارزش زبان چیز که میفهمید الان زبان یک ویژگی داره، انسان ها در هر سطحی باش مواجه بشه همون سطح از عمق رو میفهم
و نمیتونه دارم
بالتن بفهم ویژگی ذاتی زبان
همه چی دارم دارن نه خب بله
ذاتی زبان
اینه فرقش با عرفان مراد دارم میاد. نه عرفان هم همینه، شما الان حرف عرفا رو ابن سینا چی میفهمه، ملاحظه چی دیگه میفهمه،
اون زمان سر خاص
دیگه زبان اصلا زبان تو همین وجود داره شو
که اینجوری نیست که
همون چی
میاد من اصلا نمیفهمم یه ذاتی زبان که میفهمه حیثیت معرفت شناخت رو نمیفهمه. زبان وسیله انتقال معرفته، آخرش خودش که معرفت زبان نیست.
این چرا من نمیتونم چی باشا بگم؟ چون هنوز به لحاظ معرفت شناسی ما زبان رو نتونیم درست تلاجی کنیم. ببینید شما این مثالی گفتم بیشتر کنید تا قبل از اینکه این عرفا بیان علم حضوری رو توضیح بدن بگن علم حضوری، در به عرفا چی میگفتن؟ خیال بافی میکنن، نه چرت و پرت ادبیات فلاسفه رو دارن میگن، فلاسفه در قبال عرفا. زمانی که تونستن اون مکاشفه خودشون تو قالب ادبیات کلاسیک تبیینش بکنن دیگه، حالا اومدن میدان رو گرفتن فلسفه رو آدم حساب نمیکنه کسی. یعنی چرا؟ چون اومدن تو افق عقل‌های ماها توضیحی ازش دادن که توضیح مستقره. همون زمانش هم به
اینکه در نمیشه که زمان ما هنوز
نه نکته چیز دیگریه. میخوام بگم شما همون زمان مثلا ابن سینا که هنوز عرفا توجیه نشده، اون حکایت ابن سینا و ابو الحسن خرقانی شنید دیگه، اون
خرقانی ابو سعید ابوالخیر،
ابو سعید ابوالخیر که میگه که چجوری یافتی او رو؟ میگه من هر چی که رفتم این کور اسا زنم میومد. میگه تو چجوری یافتی؟ میگه من هر چی که میدونستم او میدید. یعنی اون یکم اینجوری میگه ببینید، یعنی همون زمان میفهمید که این عارفه یه چیز بیشتر داره. آقا درستش من نمیدونم چی چرت و پرتای میگه، راست میگه آقا ولی چی داره میگه. من نکته اینه که خدا یه عالمه کد گذاشته برای ما که داد میزنه زبانو جدی بگیرید. من هنوز نتونستم کاری بکنم، من فقط خودم سانسور نمیکنم، میگم بدونید این افق بالاترش خبری هست با اینا. اون خبر چیه؟ باید بریم کار کنیم. غربیان هم رفتن تو اون افق، ولی چون با یه مبنای غلطی رفتن خیلی چرتو بدن گفتن، ولی هم به نظر خیلی حرف خوبی هم دارن، افقهایی رو دارن باز میکنن، به شرطی که نکته چیزی نگذارم. ارسطو کل چی فارابی گفتم که از شما دیگه یه عصای موسا زد کل فلسفه نجس رو پاک کرد. نگفتم
که شما گفتید چه
گفتم به نظرم گفت. سگانه آگوست کن گفتم دیگه سگانه آگوست کن من اینو گفتم
تقسیم علم و اینا رو که مطرح
کردید، یعنی اون عصای موسا رو من هنوز پیدا نکردم بزنم این زبان شناسی نجس اینا بشه 100% پاک، ولی برای من واضحه بلاد آینده یا آینده ممکنه هزار سال دیگه باشه، ولی لااقل میگم تو ذهن خدا این است که من نمیخوام انکار کنم اینو، میگم عرفان خیلی حرف خوبیه، همونی که برهان خیلی خیلی مطالب قرآن شما میتونید برهانی نشون بدید، واقعا میشه نشون داد میشه آقا این جمله قرآن برهان شکل اول ارسطویه، مثلا میتونه خیلی مطالب قرآن بگه از جنس کشف شهود، کشف شهود عالی هم هست باز مشکل ندارم باشه، اما هم این که بگه قرآن همینه است نه، حالا چیه نمیدونم، گفت محتاط هم دیگه، من که اول گفتم محتاط هم آقا این هم خود اینه بلای سرش بیاد
لحظه رو که فهمیدیم من حتی از توجه مصنوعی استفاده کردم
مشورده که چرتو بده، اصلا اون شورتی اعتبار نکن یوسف ضعیفه، موجم مقایس و لغه هست کنم بیدم یا کتاب رو ازنیم تو اونجا لحظه رو بزن یکی این دوتونی کتاب لغه هست هم بزن
چه برمونی دیکی؟